خب، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر حضار ارجمند و همینطور بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی چهارمین عصرانه علوم انسانی را در مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم دنبال میکنید. این عصرانه اختصاص داره به بازخوانی کارنامه علمی و تجربه زیسته فکری یکی از اساتید شاخص در حوزه علوم انسانی که در حوزه و دانشگاه و در حوزه عمومی از طریق انتشار آثارشون و تربیت شاگردان منشأ اثر بودند و مؤسسه مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم در راستای رسالت خودش که تکریم علمی بزرگوارانیه که در حوزه علوم انسانی نقش آفرینند، این عصرانه ها را از آغاز سال 1401 در پایان هر ماه به یک استاد شاخص در حوزه علوم انسانی اختصاص داده. در فروردین ماه استاد دکتر احد فرامرز خراملکی، استاد اخلاق دانشگاه تهران و استاد فلسفه و کلام، مهمان ایشان بودیم و در واقع ایشان میزبان اصلی بودند، مؤسسه میزبان ایشون بود رسماً. در اردیبهشت ما در خدمت جناب آقای دکتر عماد افروغ بودیم که خب در حوزه فلسفه سیاسی و مطالعات فلسفه علوم اجتماعی و انقلاب اسلامی منشأ اثر بودند. در خرداد ماه در محضر جناب آقای دکتر علیرضا قائم‌نیا بودیم، حجت الاسلام دکتر علیرضا قائم‌نیا، که در حوزه مباحث مطالعات اسلامی به ویژه مطالعات قرآن با تاکید بر مطالعات زبانی منشأ اثر بودند و خب جوایزی هم بردن. و چهارمین عصرانه را از محضر جناب آقای دکتر صدرا اجازه گرفتیم و ایشان هم بزرگوارانه پذیرفتند و در خدمت ایشون هستیم. خب من در همین ابتدای برنامه از زحمات و حمایت‌های حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر غلامی ریاست محترم مؤسسه که ایشون خیلی تاکید داشتن، یه برنامه داشتن 22 که در مشهد چون بودن تاکید داشتن که ما برنامه‌مون رو از 22 به 29 منتقل کنیم که خودشون حتما خدمت های دکتر باشن. خیلی وقتی که از آقای دکتر صدرا صحبت میکردن، بنده اهل مداهنه و مبالغه و اینا نیستم، ایشون با چنان صحبت میکردن که میزان ارادتشون به آقای دکتر مشخص بود. من چند دقیقه پیش از طریق دوست گرامی جناب آقای دکتر ماوزی متوجه شدم که خب ما از درک معذر آقای دکتر غلامی به جهت کسالتی که پیش آمده و ما به حق امروز که روز میلاد امام موسی کاظم علیه السلام هم هست، از درگاه خداوند متعال برای ایشان و برای همه کسانی که به نوعی با این شرایطی که ما داریم به نوعی همه مبتلا هستیم، طلب شفای عاجل دارم از مؤسسه به ویژه آقای دکتر ماهوزی، معاون محترم پژوهشی و همکارانشون، جناب آقای ملکوتی، جناب آقای فاطمی، جناب عرشبت که دوستان دیگری که در حوزه روابط عمومی هستن، من نامشون رو الان به خاطر نمیارم، همه سپاسگزارم. و چهارمین عصرانه را آغاز میکنیم. آقای دکتر صدرا، ما روشمون اینه که در این عصرانه ها ابتدا از استاد بزرگواری که محور بحث هستند خواهش میکنیم که در اون 20 دقیقه تا 25 دقیقه اول یک روایت اول شخص و یک روایت زنده و دست اول از تجربه فکری خودشون به ما بگن، برای کسانی که کمتر میشناسن. خب صرف نظر از این که جناب آقای دکتر علیرضا صدرا اکنون دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران هستند و در دانشگاه تهران و در دانشگاه باقرالعلوم و سایر نهادها منشأ اثر بودند، شاگرد تربیت کردند، کتاب نوشتند، در حوزه فارابی پژوهی، در حوزه فلسفه سیاسی، در حوزه مطالعات انقلاب اسلامی، در حوزه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و مناسب اجرایی هم داشتن، از نمایندگی مجلس تا مدیریت در وزارتخانه‌های مختلف، وزارت کشور، مشاوره در وزارت کشور، در وزارت آموزش و پرورش، در وزارت امور خارجه و عضویت در شوراهای علمی و نقش آفرینی در نهادهای ارزشمندی مثل بسیج اساتید که منشأ برکت هست هم به لحاظ فکری و فرهنگی. ما اینها رو اگر بخوایم فعلا به قول معروف از دانسته هامون موقتا فاصله بگیریم و اون روایت دست اول را از تجربه فکری شما داشته باشیم، آقای دکتر غلامی تأکیدشون اینه که در این عصرانه‌های علوم انسانی ببینیم که اون استاد یا اون متفکر و اندیشوری که قرار ما در مورد آثار و آرایشون بحث کنیم چه آورده های مفهومی، چه آورده های روش شناختی در حوزه علوم انسانی داشتن، در حوزه مدیریت دانش، در حوزه روش شناسی علوم، و در این مسیری که طی کردن چه خلأهایی را احساس کردن. مثلا آقای دکتر صدرا در دهه 70 که با نهادهای حوزوی دانشگاهی مثل باقرالعلوم سر و کار داشتن علیه السلام، در مسیر مطالعات خودشون مثلا به دریافتهایی رسیدن که ای کاش ما این مسیر را برای تلفیق دین و علوم انسانی در پیش می گرفتیم. یا بعدتر که دغدغه کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان مسئله محوریشون بود و بعد در مرکز الگوی اسلام ایرانی پیشرفت به مباحثی از این دست متوجه شدن، الان بخوان یه نگاه برگشتی داشته باشن، یعنی یه تحلیل پسینی داشته باشن، مثلا جایگاه آکادمی در جمهوری اسلامی ایران چطور باید باز تعریف بشه. حالا مباحثی از این دست بنده از خود شما یاد گرفتم و یک تقلب مشروع کردم از آثار و اندیشه های شما، اسمش هم تقلب نیست، در واقع یاد گرفتم و دارم به زبان الکن خودم بیان میکنم. ما تو این 20-25 دقیقه اول دوست داریم که روایت دست اول و صادقانه شما رو داشته باشیم، یک زندگی نامه خودنوشت که نمیشه، روایتی که خودتون دارید و انشالله بشنویم. و اینکه اون چیزی که برای خود من جالب تره، یکی از اساتید به ما میگفت که یکی از ملاک‌های بزرگی افراد و اثرگذاریشون در حوزه علوم انسانی اینه که صادقانه به ما بگویند که چه مسائلی را باش مواجه شدند و الی زمان ناهازا هنوز براش راه حلی پیدا نکردن، ولی گریبان ذهن اونها را رها نکرد. من عذرخواهی میکنم زیاده گویی کردم، بیشتر میخواستم دوستان بیشتری توی فضای مجازی و میانن حضوری به ما بپیوندن، بنده که استفاده میکنم و انشالله تو این بخش اول در خدمت شما هست. بفرد
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام حضور جنابالی آیه دکتر محمد محترم پژوهشی، اساتید معزز که تقبل زحمت کردن، قبول دعوت فرمودن، تشریف آوردن، و عزیزانی که در فضای مجازی حضور پیدا کردن، و با تبریک ایام خجسته و آرزوی شفای عاجل برای دکتر حجت الاسلام غلامی، بنده علیرضا صدرا هستم، هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، متولد 1337 هستم در دسفول در شمال آستان خوزستان در آستانهای جنوب غربی ایران. حالا از باب این عرض میکنم که ما جندی شاپور، اون دانشگاه جندی شاپور بزرگ، خب همین در منطقه هست کلان، 1750 سالگردش رو سازمان ملل سال گذشته اعلام کردن و ابلاغ شد. حتی من یه درصدی تصورم اینه فارابی، چون میدونی یه دفعه از مثل ستاره زده توی شمال ایران در قزاقستان، یه دفعه نمیبینه کجا رفته، بعد یه دفعه توی بغداد به عنوان استاد مسلم زده بیرون، کجا تحصیل کرده. اونجا هم عمدتاً که رفته اونجا اساتیدش همه تو منطقه فلسفه اسم جندی شاپور پشتشون هست. من حدسم اینه که در همه مناطق تحصیلش انجام داده، بعد ادامهش رو رفته در بغداد زیر نظر اونا گذرانده و بی ارتباطی باید نباید بوده باشه. خب بند رشته تحصیلیم دیپلمم ریاضی بوده، خب به فلسفه مقداری نزدیکتر هست به طور طبیعی. اون زمان طوری بود کسی که رشته ریاضی قبول میشد دانشگاه ها میتونست در هم پزشکی وارد بشه، هم مهندسی، هم علوم انسانی. اونایی که رشته تجربی میگذارندن فقط تو پزشکی و توی علوم انسانی، اون که رشته ادبی میگذارندن فقط روش علوم انسانی میتونستن کانکور بدن. بنده در این قبل توی دانشکده نفت آبادان اون زمان شرکت کردم، جز 4 نفر از دوستان ما دیگه قبول شدیم، جز نیروهای برترم بود. این مرحله اولش که تخصصی بود قبول شده. مرحله دوم زبان داشتم، زبان تمام، چون من زبانم خوب بود نسبت به دوستان دیگه، اصلا خوب مشخص بود. اون زمان انرژی اتمی هم امتحان دادم، تازه چیز میشد، شروع شده بود انرژی اتمی هم امتحان دادم دیگه.
چه سالی؟
سال 56. ولی کانکور است، چون اون زمان دانشگاه ها بعضیش مثل دانشگاه نفت آبادان، تقریبا اولین دانشگاه تو کشور معتبر نفت آبادان بود، بعد شیراز بود، بعد مثلا تهران بود، صنعتی شریف بود، اینا ترتیب داشتن، یعنی معتبرترین دانشگاهش اون زمان اون بود. ولی در کانکور سراسر من علوم سیاسی رو زده بودم، قبول که شدم چون علاقه به علوم سیاسی بود اومدم علوم سیاسی. هرچند که اومدم جلو میبینم مسیر رو نهیرم دارم و بخوام برگردم همین مسیر رو برمیگردم، یعنی علوم سیاسی رو واقعا انتخاب میکنم با عشق، با علاقه. ذره‌ای هم به اصطلاح من مثلا چیز نشده که چرا نرفتم مثلا فلان رشته، که قبول میشدم هر رشته رو میرفتم. این گزارش در علوم سیاسی هم دیگه آمدیم، ابتدا رشته من الان علوم سیاسی هست، اما یواش یواش گرایش به اندیشه سیاسی پیدا کردم، اندیشه سیاسی اسلام، ایران، شرق، غرب، قدیم، میانه، جدید. چون زمانی که ما تحصیل میکردم اندیشه سیاسی اسلام و ایران اصلا در دانشگاه مطرح نمیشد، فقط غرب مطرح میشد. ما علاقه مند بودیم، افرادی رو پیدا میکردیم، دنبالش میکردیم که اینا رو بابش باز بشه. دیگه الحمدلله به برکت انقلاب اسلامی، بعد از انقلاب اسلامی توصیه‌های شهید متحری کردن به آقای عنایت، اون کتاب اندیشه سیاسی اسلام معاصر رو نوشتن، آغاز اولین کرسی اندیشه سیاسی اسلام ایران شکل گرفت، که بعد ایشون متاسفانه رحمت خدا رفتن، اولین کسی که دیگه اومدن کرسی رو ادامه دادن دیگه همین یه نفر، یه جا اجرا میشد دانشگاه تهران، جای دیگه تو درس‌ها اومده بود ولی ارائه نمیشد، اومدن تو دانشگاه تهران این درس رو میگذروندن.
قبل از انقلاب
نه، بعد
که این گرایش داشته
بود. نه، لکن ما آقای دکتر فیض بود، همشهری خود ما بود که بعدا شد نماینده ایران تو یونسکو، ایشون رو آوردیم، مثلا الان هست ولی دیگه از کار افتاده است. ایشون بس فلسفه حقوق اسلامی رو به ما درس میداد، کلاس آزاد گذاشته بود، در حقیقت بچه مسلمان این جلسات رو گذاشته بودیم. بعد درس کنم حضورش، ولی دیگه یواش یواش تا دانشگاه تربیت مدرس رو ایدش رو خود بنده از چیز گرفتن، زمانی که دانشگاه تعطیل بودن ایدش رو از شهید مدرس گرفتیم. شهید مدرس در نطق و مکتوبات میگه که حالا که ما نیاز داریم به خارج، دانشجو نفرستیم خارج، مدرس بیاریم، مدرس تربیت کنیم، نگاه کاملا استراتژیک و راهبردی. ما اینو اساس قرار دادیم، گفتیم مثلا دانشگاه باید تربیت چیز کنیم، تربیت مدرس کنه، مدرسه تربیت مدرس، ابتدا هم اسمش رو همین گذاشتیم، بعدن شد دانشگاه تربیت مدرس.
چون این تو تاریخ شفاهی بعدن اهمیت داره، در ایده شکلی دانشگاه تربیت مدرس میفرمایید یکی از زمیناش همین ایده
اصلا ایده مدرس رو، من اون زمان وزارت کشور بودیم، دفتر مطالعات سیاسی وزارت کشور رو تاسیس کرده بودیم و یکی دو تن دوستان مثلا بنده های دکتر حسن که بعدا اومدن باقر العلوم رو هم تاسیس کردن، ادامه همونه.
با کدوم بزرگوار؟
آقای دکتر ابوالحسنی. یه عدم دانشگاه تهران، چندی رو که رئیس گروه بودن. این رو ما تو وزارت کشور که بودیم، بعد من برخوردم تو نطقا و مکتوبات شهید مدرس زمانی که دانشگاه تعطیل بودن، گفتیم نباید بزن دانشگاه تعطیل بمونه. اون مثلا جریان چپ و اینا اومدن دانشگاه رو عملا کردن اون سنگر ضد انقلاب، خب این منجر به تعطیل دانشگاه شد، گفتیم نباید تعطیل بشه، انقلاب فرهنگی است، علمی است، باید چیز کنیم. اونجا میونبری زدیم، این الهام رو از شهید مدرس گرفتیم، گفتیم دانشگاه باید ایجاد کنیم، دانشگاه مدرسه تربیت مدرس. حالا اون زمان هم ما میگفتیم 120 رشته هم دکترا بگیریم، یعنی حساب کنید دانشگاه تهران هنوز علوم سیاسی یه دکترا نداده بود، 3 نفر گرفته بود، هنوز هم فارغ التحصیل نشده بودن. بعد به ما میگفتن شما جوان ها چی دارین میگین؟ جهت استعداد آخرین گزارش که آقای دکتر رنجبران رئیس قبلی اسبق دانشگاه تهران میگفت 137 رشته الان دکترا داره، ما میگفتیم 120 تا، به ما میخندیدن، میگفتن اینا مالوخیلی ها دارن، چی میگن مثلا، مگر میشه عرض کنم ما نیاز به خارج داریم، بعد بفرستیم گفتن میشه چرا نمیشه تربیت بکنیم، حالا نیازم دوره‌ای باشه خارج، علم خارجی کار نداره اما مولد باشه. و این شکل گرفت که عرض کردم حضور شریف دیگه اونجا ما دیگه ارشد دکتر تقریبا فهول هم اونجا جمع شدن، مثلا رساله ارشد بنده فلسفه سیاست علامه جعفری استاد راهنمام آقای دکتر داوری دینانی که الان انجمن چیز ایشون مشاور آقای دکتر همه دکتر آینه من همه فهول بودن، خود حاجی امید بسال هیئت جوری اینا فهول جمع بودن اونجا واقعا، آقای دکتر احمدی احمد احمدی مرحوم واقعا همراهی کردن. خب اونم یه داستانی داره، یعنی همه سنگ میداختن نمیذاشن این را بیفته، ولی بله الحمدلله شکل گرفت و پا گرفت که الان نقشی که داره دیگه. من در مقطع دکترا گرایش تخصصم رفت رو فلسفه سیاسی، به همین مناسبت اندیشه سیاسی هم یه مقدار شیفت کردم به طرف فلسفه سیاسی و حکمت مدنی دیگه عرض کنم دیگه، چون اونجا دیگه اسلامی غیر اسلامی نداره تقریبا، حکمت عمل حکمت فلسفه در حقیقت اساسا توحیدیه، تفلسف و صوفیسم غیر توحیدیه، ولی حکمت هر کجا هست ظالم مؤمنه دیگه، مثلا حکمت حقیقت دیگه یقینه، لذا هر کجا هست توحیدیه. خب دیگه ما اومدیم رو این فضا، آثاری که در حقیقت تهیه کردیم الان بیشتر همین، اولین اثرم گرایش فلسفه سیاسی است، اونجا رو نشون دادیم که حکمت در شرق تولید شده و همین فارابی در احصا در تحصیل ساده تصریح دارن، آقای هانری کوربن تصریح دارن روی این قضايا که سم انتقال الی یونانیین، بعد انتقال پیدا میکنه، بعد مثلا برمیگرده به جهان اسلام، این دفعه بر مبانی قرآنی با زبان قرآنی که نمایندهش همین فارابی است، این تجدید حیات میکنه، در حقیقت دو تا کار کرده، هم تجدید حیات حکمت جاویدان شرقی ایرانی رو تجدید حیات کرده، هم عرض کنم حضور شریف شما در حقیقت حکمت راستین یونانی رو سقراط و افلاطون و ارسطو رو تجمیع کرده از جنبه اینان حکمی، بعد تجدید کرده از آمیزی رو بر مبانی قرآنی و با زبان قرآنی اینو بازتولید کرده، که میشه گفت حکمت فارابی در حقیقت تفسیر مدنی و حکمت مدنی قرآنیه کاملا، ولی با ادبیات سیاسی، ولی دقیقاً میتونه یک بگ بگه کدوم آیه رو داره میگه، کدوم حدیث رو داره مطرح میکنه، که این سنت بعداً میاد در خواجه نصیر، بعداً میاد تا ملا صدر، تا دیگه امام و انقلاب اسلامی علامه جعفری و مانند اینا، اینا ادامه دار سلاله دار همین جریان هستن تا امروز روز، که اونجا ما نشون دادیم روشن کردیم که این سیر اینطور بوده، این تحولاتش اینطور بوده. و آثار دیگری مثل مشروعیت سیاسی رو، مثل مفهوم شناسی در حقیقت سیاسی حکمت متعالی رو، خانش در حقیقت عرض کنم حضور شعر سیاسی متون حکمت متعالی در خدمت دوستان. سلام علیکم. سلام علیکم. نقش راهبردی دولت در نظریه سیاسی امام، از باب این مطرح می کنم اینا هر کدوم شده یک نقطه‌ای که اون پازلی رو که تو اندیشه الان داریم مطرح می‌خوایم بکنیم اینا رو پوشش میدن. درسایی هم که قاعدتا در دانشگاه در خدمت دوستان ارائه دادیم و میدیم همین از نظام سیاسی و دولت در اسلام، اندیشه سیاسی، فلسفه سیاسی، عرض کنم حضور شریف شما، مبانی اندیشه سیاسی و مانند اینها، تا نظرات جدید سیاست اندیشه سیاسی غرب و باستان، تا الان نظرات جدید در علم سیاست و مانند اینها، که از کاربرد نظرات سیاسی در قرن بیستم که باش درگیر هستیم الان، اینا هست درسایی است که قاعدتا ارائه میدیم و درسمون رو پس میدیم خدمت بزرگواران. نکته‌ای که وجود داره فرمودین، دغدغه‌ای که الان من دارم در حال رسیدم، چهار محور داره، چهار مطلب معتقدم مسائلمون هست. یک، علم هست و ما نیاز داریم به احصاء علوم جدیدی روز آمدی، همینطور که فارابی ارسطو در زمان خودش نظام علمی نوشته به تمدن یونانی، تمدن پیشینیمون ما احصاء علوم رو داریم و این با متناسب، یعنی داره همین تبیین میکنه عقبه علمی و پیشینه و پشوانه علمی تمدن پیشین اسلامی ایرانیمون رو. به هر حال ما الان در گام دوم هستیم، دولت سازی اسلامی کار آمد، چالشمونه، راهبردمون الگو سازی اسلامی پیشرفت و جامعه سازی اسلامیه و چشماندازمون هم امت سازی و تمدن سازی نوی نیست، که الان میبینید در جریان، الان ما داریم هزینه های اونا رو میدیم، در این حال این داره جلو میره. خب این نیاز داریم به علم متناسبش دیگه. و خب این ریشه‌اش تا مثلا از ملا صدر میتونه شروع بشه، یعنی تا فارابی بازیابی میشه، اما از ملا صدر میاد تا الان امروز ما نمیتونه پشتیبانی بکنه. یعنی این فلسفه علمی که ایشون مطرح میکنه، حکمتی رو که مطرح میکنه، میتونه پشتیبانی بکنه، اما خب این باید تفسیر بشه، تبیین بشه، روزآمد بشه. به تعبیر خواجه نصیرالدین طوسی که تعبیر میکنه از فارابی، میگه فارابی یا مثلا تهذیب رو که مثلا من نگاه کردم علم مسئول رازی، میگه بر سبیل ابتدا نه اقتدا. صرفا نمیخوام بگیم اینا بازگویی بکنیم، میخوام روزآمد سازی بکنیم، کارآمد سازی بکنیم. همون سنت اما جدید شده، یعنی اصالتش همونه اما کاملا روزآمد شده. روح نوبین در تن حرف کهن، اون چیز اما روحش جدید دمیده شده، روح جدید و جوانه اما اصلش اصیل، اون ساختار و زیر ساختش اصیل هست. پس یک این مسئله رو ما داریم. ما اگر به هر حال تمدن غربه برای اون علم مدرنیستی تولید کرده، تمدن مدرنیستی تولید کرده. شما اگر قرار تمدن تولید کنید، باید علم خودتون رو تولید کنید به تناسب و تناظر خودتون. مسئله اولیمونه. مسئله دومیمون همین که عرض کردم، الگوسازی اسلامی رو پیشرفته. ما باید براساس الگو کار بکنیم. الان در 40 سال گذشته کار کردیم، ولی ریل نداشتیم. قطار داره میره اما میدونیم نوسان نابسامانی، رکود تورم علتش اینه. هر دولتی میاد نقطه سر سطح. برنامه هم که نیست، کارسازی هم که صورت نمیگیره، خب معلومه تنشه. ما لذا کشور ما بحران و بنبست نداره، اما نوسان و نابسامانی داره، هممون تایید میکنیم. و این مشکلات، این زارش اقتصادی است، سیاسی است و فرهنگی است و علمی است اتفاقا. اگر اون رو حل بکنیم، اینو فرهنگ رو، فرهنگ رو سیاست و سیاست و اقتصاد هم میتونه حل بکنه. بله، اول اندیشه اون گه کار، اول فکرت آخر آمد در عمل. بنیت عالم چنین دان از ازل، اول اندیشه است بعد کاره. اندیشه هم علم تولید میکنه، علم هم کارآمدی میبره بالا، عمل میکنه، عمل علمی انجام میده. لذا ما هم در کشور واقع در علم ما هم حالا متناسب خودمون نیست، باید متناسب سازی، ولی علممون عملی نیست، عملمون علمی نیست. نرم افزارا نگاه نمیکنیم، راهبردی هم برخورد نمیکنیم. راهبردی یعنی بنیادی، جامع، نظامند و هدفمند ببینیم اینا رو. علم باید همه اینا رو پوشش بده. این چنین علمی مشکل ما رو حل میکنه. و چیه نرم افزارانه؟ ما تا بودجه میذاریم ساختمون سازی فلان، سخت افزاری رو بیشتر قلبه داره تا خود تولید علم رو. این مسئله مونه که این قابل حل، اگر حل بشه جایش پیدا میکنیم. بنابراین عرض کنم بودون مسئله دوم الگوی سازی اسلام پیشرفته. به هر حال الگوی غر الگوی توسعه تک ساعتی هست، الگوی توسعه مادی است، ابزاری است، تو کار خودشون موفق بودن، اما همه مدعیان که خلأ معنوی داره و آسیبش اینجا شروع میشه. بعد تنها ذاتی پیدا میکنه، امپریالیستی میشه. عرض کنم فرودیزم ادامه پیدا میکنه، میشه چی؟ داروینیزم. همین امپریالیزم که الان میبینید، اینا از اندیشه شروع میشه. اندیشه فرودیزمیه، میشه اندیشه داروینیستی، داروینیست سیاسی، داروینیست اقتصادی، داروینیست که میبینید خودشون هم گرفتاره. یه مثلا امریکا اومد تو منطقه هم هزینه کرد، چیز دستشو گره؟ نه، ضرر کردن. یعنی همون هزینه های 7-8000 میلیارد اگه تو کشور خودشون هزینه میکردن، عربستان الان رفته یمن رو مثلا بمبارو میکنه، این صدها میلیارد هزینه کرد بمبارو میکنه. اگر دهها میلیارد رو هزینه میکرد و این مدرسه میساخت، پل میساخت، راه میساخت، همین یمنه دستشون نمیبوسیدن. اگر عقل بود این کار نمیکردن. عقل نبود، علم نیست، علم نبود، آدم گرفتار. یعنی عقل نبود، جون گرفتاره. الان گرفتاری، خودمون بیشتر گرفتاره، منطقه هم آشوب کشیده. صدام اگر عقل داشت به ایران حمله میکرد، میفهمیدید که بعدش میاد این بلا سرش، اون نمیکرد چون عقل نبود و ابزار داشت، فلان داشت، راه افتاد. خب پس بنابراین الگوی اسلام پیشرفت ما به تناسب خودمون، ما دنبال پیشرفت دو ساعتی هستیم، که هم جنبه مادی رو هم جنبه معنوی رو، چون انسان همینه، و هم جنبه ظاهری رو هم باطنی رو، همه اینا در بر بگیره. بعدش مسئله که ما داریم واقعا مبتلا بمون هست، و کی باید این کار رو انجام بده؟ دولت. نظام سیاسی و دولت مهمه. دولت به هر حال چه بخوایم چه نامیم، حتی اونی که میگه دولت حداقلی، دولت حداقلی نهادی در رفتی نهادهای دیگه اقتصادی، فرهنگی، حتی سیاسی از احزاب نیست، فرانهادی. همه قبول داریم. حتی میگه دولت حداقل عدنی، دولت رو نمیگه نهاد در حدی، نه فرانهاده.
حتی دولت حداقلی هم
فرانهاده. آره اشتباه نکنید. آره و چیه؟ نهاد فرابردیه. باید جامعه رو از وضعیت موجود کی ببره وضعیت مطلوب؟ دولت ها هستن. دولت ها معمار رو داره در همه نظامه. حالا بگو حداقل حد اکثر. و دولت نقش راهبردی داره. باید عرض کنم راهنمایی و راهبری بکنه جامعه رو. عقل عمومیه. دولت به قول فارابی در بدن ما مثل عقل قوه مدبره و قوه مولده است. مثل عقل و مغز و قلب ماست دیگه. قوه مدبره است و محرکه است. منابع تنظیم منابع تحریک ایجاد میکنه، حل میکنه مشکلات رو. بنابراین این خیلی مهمه. حالا قلب ما مثلا تو بدن ما به اندازه مشت ماست، خیلی گنده هم نیست، دولت رو خیلی گنده بکنیم، اما نقشش تعیین کننده است. شما آدم دو تا پا رو نداشته باشه، دو تا دست نداشته، میتونه زندگی دوام پیدا بکنه، یکم سخت میشه براش، اما قلبش یکم آسیب ببینه تمام ارکان بدنش به هم میریزه. بزرگ کوچک ندگیریم دولت رو، اشتباه است. دولت رو مؤثر و نامؤثر ببینیم. اینجاست که کارآمدی بس بعدی مون پیش میاد. دولت باید کارگزار باشه، نه کارگزاری نه کارپرداز باشه. دولت سالاری همه کار، هم مالک هم مجری هم کارفرما هم پیمانکار، این نشون داده که حلال مشکلات نیست. در این مراحل مشکلات حل میکنه، مثل چین امروز الان به هر حال دونست مهار بکنه، نرخ رشد هم حفظ کنه، دولت سالاری دیگه. اما اینا در شرایط متعارف نمیتونه جمع بکنه. از اون طرف دولت‌های حداقل سرمایه سالاری، خب می‌بینید رکود تورم، یعنی همین کرونا چه دمانی از روزگار در آورد، هم دوچار آلودگی بیشتر شدن، بیشتر زمان تکنولوژی که نمی جلو رن، ثروت تکنولوژی که نمی جلو رن، چرا بیشتر آلوده شدن، بیشتر تلفات دادن، سوال جدی است. و چرا همشون رکود تورم پیدا کردن؟ یعنی رشدشون یا منفی شد یا اصلا پایین اومد، همه تحت تاثیر قرار گرفتن. یه بحران نشون داد که اینا در اتوبان خوب گاز میدن، اما تو گردنها مشکل پیدا میکنن. این مدل دولت سالار، دولت حداقل سرمایه سالاری که کسینجر اخیرا مسابقه کرد آخر مازون گفت، نشون داد که دولت های سرمایه سالاری ناکارآمدن در شرایط بحرانی. دولت سالاری چین نشون داد که میتونه از بحران گردنها عبور بده. خب اینا خیلی مهمه، الان بشر داره خب ما باید ببینیم. ما وقتی میگیم کی فارابی گفته دولت کل رئیس البناون للبناون العلوم و فنون، دولت حکم معمار رو داره. ایران هیچ وقت دولت نه همه کاره بوده نه هیچ کاره بوده. وقتی تمدن ساز دولت معماری میکرده، همه کاره نبوده، هیچ کاره هم نبوده. الان گرفتار دولت همه کاره هیچ کاره هستی. در یه جایی باید کار بکنه، بنگ ها رو ول میکنه، به علاوه بنگا دار میشن، هیچ کار است. وقت دنبال سیب و پیاز و میوه شب عید مردم میفته. خب اونو باید ما واگذار کنیم، بذاریم خودش سازمان بگیره. گوجه و اینا رو ول کنه دولت. چه کار به این داره؟ نون رو میخوام خودشون درگیر نکنه. ساحل رو میخوام آزاد، دولت خودشون درگیر بکنه. اینا رو درگیر نکنیم. دولت قانونگذاری خوب، دولت که من قوه مجریه نیستم منظورم، کل هیئت حاکمه قانونگذار خوبی باشه. ساختار اداری بوروکراسی نمیکشه این ظرفیت انقلاب رو. اینو اصلاح بکنیم، درستش بکنیم. دولت اینو ساماندهی بکنه. این میشه دولت چی؟ میری وارد کارآمدی میشی. پس اینجا کدوم دولت؟ دولت کارآمد. دولتی که هم بهره ور و اثر بخش باشه، خودش بتونه بهره ور و اثر بخش تو کشور ایجاد بکنه. لذا ما میگیم دولت کارآمدی، نمیگیم دولت کارآمد. خودش کارآمد باشه لازم کافی نیست. دولت باید ستاد کارآمدی کشور باشه، صف نشه. دولت باید قرارگاه سازندگی و پیشرفت کشور باشه، سازمان نشه. شما جنگ رو تجربه کردید، قرارگاه یا دولت نشد صف، دولت خودش نرفت به جنگه، ارتش و سپاه نرفتن به جنگن، مردم رو ساماندهی کردن، آموزش دادن، تجهیز کردن، فرماندهی کردن، مردم رفتن جنگیدن. بعد از جنگ ما اینا رو انجام ندادیم. دولت شو خودم میخوام پیشرفت بدم، خودم نمیتونه. کارآمدی ما شامل دو عنصر بهره‌وری و اثر بخشی. الان جمهوری اسلامی نظر بهره‌وری کاملا موفقیت‌های زیادی داشته، زیر ساختار رو ساخته، نیرو تربیت کرد، نقدینگی وجود داره. اما تو بهره‌وری نقدینگی به جای توتولی رفته تو تقاضا. کالاهای سرمایه‌ای مصرفی رو مثل مسکن و خودرو و فلان تبدیل کرده کالای سرمایه‌ای. 3 میلیون مسکن مازاد تولید شده اما نرفته تو چرخه مصرف، عرضه نمیشه. خریدن خوابوندن. حالا شما این 4 میلیون اضافه کنید 7 میلیون. مشکل مسکن، مسکن تولید کردین، اما مشکل مسکن نه تنها حل نشده بیشتر شده. این نشون میده پس ما تو تولید مسکن پس برابر هستیم، اثر بخش نیستیم. از تا کارآمدی ما تعریف خودمون میگن. الان غربی ها وقتی تعریف میکنن میگن کارآمدی بهره وریه، نه که ساختارش و سامانده بهره وری اثر بخش هم هست. میفهم چطوریه؟ ما ساختار مشکل داریم، لذا بهره ور ممکنه باشیم اثر بخش نباشیم. ما حتما باید کارآمدی رو تعریف خودمون بکنیم، کم بگیم کارآمدی جامعه نیست، هم باید بهره ور باشیم هم اثر بخش باشیم. لذا این چهار عنصر، چهار محور بحثمونه. وقتی اینا میشن دو تا دوگانه، میشه چی؟ علم پیشرفت. به تعبیر امام علی علم مفید مهمه. الان دیگه علم مست به درد نمیخوره. الان دیگه دانشگاه میگن دانشگاه کارآفری. دانشگاهی بدن دانشگاه پیشرفت به درد ما میخوره. علم پیشرفت. علم مست دیگه فایده نداره. ابوالحسن مسعود میگه علم مثل بذره. بذر رو شما تا نکاری رشد نمیکنه که. هی بمونه. فاسد هم میشه کاری نمیکنه. الان ما تو علم زیاد تولید میکنیم. مقاله زیاد تولید میکنیم. گرفتار اسهال در حقیقت تولید مقاله هستیم. اما این علم نیست. علم موقعی است که مشکل عملی رو حل بکنه. اگر تبدیل به عمل شد مشکل رو حل کنه میشه علم. قبلش این چی؟ معلوماته، اطلاعاته، انفورمیشن. الان علم حل مشکل باید بکنه. خب بنابراین این ارز کنم میشه علم پیشرفت. از اون طرف میشه دولت کارآمدی، نه دولت کارآمد. دولتی که باید کل نظام رو کارآمدش ببره بالا. میتونه بله کامله. وقت این دوتا دوگانه میشن یه یگانه. ما دنبال این باید باشیم، علم پیشرفت، دولت کارآمدی. کدوم علم ما رو حل میکنه؟ باید بتونه بره به اون طرف. اگر شد مشکلات کشور نه که رونق پیدا میکنه عزیزان من، جهش پیدا میکنه. الان هیچ مانعی جهش ما مانع جدی نداری. همه عوامل برای نه رونق، برای جهش. وقت هم میگیم جهش اقتصادی نیست تنها، ظاهرش اقتصادیه، باطنش چیز سیاسی، بنیادش فرهنگیه. شما الان مسائل اقتصادی، همین گرانی، بیکاری، تو خانواده فلج نکرده، فشار نمیاره، فروپاشی نداره، فحشا، فساد، دزدی بالا میره، فرهنگ رو هم بند میریزه که. اینا رو شما حل کردی، 96% فروپاشی خانواده، عدم تشکیل خانواده حل میکنه. خود 96% فحشا خودش حل میشه، میمونه 4%. رون نمی که در دنیا هست. وقت ما تو کشور مذهبی هست میشه 2% میمونه، میره دزدی میکنه. شما جاده‌ای که اگر مسیر باز ماشینا داره میگن کی میره خاکی میزنه؟ اون خاکی میزنه که جاده بسته باشه. سیل وقتی بارون آب میاد جلوش گرفته نیست، میاد میره، مایه برکته، مایه حیاته، اما جلوش میگیری میزنه تو شهر میشه سیل. سیل کی میشه؟ اینو ما این کارو باید انجام بدیم. کارو باید یعنی همین یزع انهم اسر و اغلالات قادن علی. موانع پیشرفت رو برداریم، شرشو فراهم کنیم. دولت کارش اینه، نه خودی بره پیشرفت بده، امکان نداره پیشرفت بده دولت. دولت معمار. دوستان وقتی مدل معمار میگم دیگه آخر خودتون میخونید معمار نقشش چیه. نه دولت هیچ کاره است معمار، نه همه کار است. دولت دستش تو جیبش باید بگرده. دولت مثل مغز و قلبه. مغز این بدو بدو داره، دست پا میدوه. مغز که اصلا بدو بدویی نداره، آرامه. اما همه حرکت ها از همون ثباته. چون فدای اون که ناپیداست گفت عرض کنم حضورش باد میاد میمونه، ولی چیه اون ثبات؟ از اون ثبات دولت ایجاد میکنن، ملت هم حرکت ایجاد میکنه. دفاع اینطور بود، جنگ رو ما اینطور اداره کردیم، تجربه هم داریم. اینو باید بیاریم تو اداره. حضرت امام میفرمود آ بعدش نگیم مردم برید خونه هاتون. گفتیم برید خونه هاتون، خودم با منابع خودم نمیتونیم. خب اما از همه اینا برمیگردیم به همون علم. این چند دقیقه باقی مونده رو ایران چیز بکنیم. خب پس ما الان میرسیم به همه اینا از علم شروع میشه دیگه، یعنی دقیقا از فکر شروع میشه. ولی فکر علم تولید میکنه، علم پیشرفت. پیشرفت این دولت رو هم میطلبه هم ایجاد میکنه. اونم چیه؟ کارآمدی. هم ایجاب میکنه هم ایجاد میکنه، دو طرف. این چون تاثیر متقابل دارن با هم دیگه، تاثیر نمودار حلزونی دارن. یعنی علم باز میشه پیشرفت، پیشرفت بالاتر، علم بیشتر میطلبه، هم زمینه رو علم بیشتر رو فراهم میکنه، میطلبه هم مسئله براش ایجاد میکنه،
ارتقای متقابل.
احسن. اینا رو قرآن میگه نه تداول. ما تو ادبیات چیزی داریم تعامل، تعامل تاثیر تاثر متقابله ولی مساویه، این در این نری الف در ب بده. اما قرآن میگه تداول، تلک الایام نداولا بین الناس. تداول که بعضی گفتن سر ریشه دولت همین کلمه است، واقعا ریشه دولت دول است، دولت در دول است، یعنی دور است، دولت گرداننده است، کارگردان دولت. کارگردان توی فیلم چه کار است؟ هنرپیشه که نیست که، کارگردان کشور کار میگیم چیه؟ کارگزاره. چه کار میکنه؟ دوله یعنی عرض کنم مثل حلزون هم افزایی دارن، فقط این نیست الف به به، نه الف باز میشه به ارتقا پیدا کنه، الف میشه الف به اضافه مثلا الف پرین، الف به اضافه یک، بعد این به این هم چیز این دفعه چیز بیشتر رو میطلبه، این به دیگه به قبلی نیست، بعد بالاتر بره مثل حلزون هیچی دایرش بزرگ میشه میره بالا، و بعدم تمدن ها اصلا تمدن تو رشد میکنن. و الان ما تو مدل این باید نگاه بکنیم. پس اینم مفروضه که رابطه و نسبت اینا چیه عرض کنم، ولی خود علم مسئله گلوگاهی مونه. واقعیت قضیه مهمترین سوال و پرسش و چالش علم واقعا آگاهی هست، ساینس، چگونگی شناسیه، یا علم بیناییه، نالجه، معرفته، یا علم اصلا داناییه، واجدان و حکم و چیه و فیلوزوفیه، حکمت اصلا علم، کدوم علمه یا چی؟ چیز دیگه ای داریم؟ این مسئله مسئله مهمی است که علم رو کدوم میدونیم، یا علم رو آمیز از اینا میدونیم، ترکیبه. اگر گفتیم باید بگیم پس ترکیبشی باید باشه، ترتیبشی باشه. آیا علم از آگاهی ما شروع میکنیم بیرون به بینایی به دانایی، یا برعکس؟ یعنی علم آگاهی است، بینایی است و دانایی است که در حقیقت از این به ذهن میرسیم تو علم، که اینو میگن علم نظری. بارکالله، حتی منابع اینا کدومه، روش های اینا چطوره، اینا هم بحث های جدی است، اما روشنه پیشنه ما اینقدر از اینا داریم ما، ولی بر سبیل ابتدا نه اقتدا، اصلا نیاز ندارم اینا تولید کنم، چرخ ها زبر تولید کنم، الان چرخ رو باید بذاریم به یه هواپیما پروازش بدیم، الان وارد فاز پهباد و فراپهباد شدیم، الان دیگه به تناسب این باید انجام بدیم. پس این یک، یا نه علم دانایی از دانایی شروع میشه، بعد بینایی، بعد آگاهی، از ذهن شروع میشه به عین وارد میشه، و این رو اصطلاحا میگن علم عملی بهش میگن، عقل عملی، علم عملی همینه، یا هر دو هست، بازم با چه ترتیب چه تنظیم. شما ببین مثلا فردوسی اینجا میگه توانا بود هر کی دانا بود، بعد دانایی تعریف میکنه ز دانش دل پیر برنا بود، میگه دانایی دانشی. ما الان متاسفانه ساینس رو ترجمه کردیم، یکی از اشتغالون ترجمه هست، ساینس رو ترجمه کردیم دانش، اونا باید ترجمه کردیم آگاهش، چون آگاهی به ما میده، دانایی که به ما نمیده، که میگیم آدم آگاه است، آدم دانایی است. فرق دانا رو تو ادبیات خوشبختانه خیلی خوب داریم، منبع دانایی خرده، واجدومه، منبع آگاهی هوشه، شعوره، شعور ابزاریه، به ما اطلاعات میده، جهت که نمیده، خرد به ما جهت میده، خرد رهنما و خرد راهگشا، دلگشا، خرد دستگیرت بر دو سرار، از اویت فزونی و دویت غمی است، و از او شادمانی و... نگفتم هوش، ما یه هوش در قرآن لایش آن لای عقلون داریم، در ادبیات فارسی خوب ترجمه کردن، از ابن سینا تا ناصر خسرو اینا خوب ترجمه کردن، دقیق خرد رو عقل رو ترجمه کردن خرد، و شعور رو ترجمه کردن به شعور، ما اخ به هوش، ما هیچ وقت نمیگیم یه آدم هوشمند پس خردمنده، ممکنه طرف سواد هم نداشته باشه اما خردمند باشه، ممکنه علامه در باشه اون هوشش قویه اما خردمند نباشه، نمیتونه خودش رو اداره کنه، روابطش رو تنظیم کنه، دیدیم زیاد دیدیم فرق میکنه با هم دیگه. چرا قرآن اینا رو میگه؟ از اون طرف تو قرآن شما دارین علم دارین، حکمت دارین، بصیرت دارین، خبیریت دارین، میگه خدا هم عالمه، هم حکیمه، هم بصیره، هم خبیره، پس نشون میده اینا یه بسته هستن، نه تنها بگیم علم، حالا آقای مثلا اگوسکو میگه علم فقط چیه؟ ساینس، آگاهی، بقیش علمی است اصلا، یا پیشا علمه یا فلانه یا خرافاته، یا نه علمی منظومه است، مثل میگم حواس فقط چشم، نه حواس هم چشم داریم، هم گوش داریم، اینا با هم دیگه ابعاد مختلف قول رو میبینه، بعد اینا میبره دو مرتبه در حیات مشترک ترکیب میکنه. ما این کارو نمیکنیم. الان علم جدید اومده یکی رو گرفته. تک انگاره. جزء کرده مثل فیل مولوی یه تیکه رو گرفته رو اون بول میکنه. خب برای بله هواپیما میتونی با این بپرونی. اما جامعه رو نمیتونه معنویشو حل بکنه. خلای معنوی نمیتونه حل بکنه با این. بنیادی نمیبینی، جامعه نمی نظاما نمیبینه، جزئی میبینی. مثلا فیل مولوی برای همین میگه. هر یکی رو به نفس بر عضوی اعتراف داده بر جزوی. هر یکی صورت محالی و از دل میگه چون علم کل نبود همگی رو فتاد زن خطا. وقت ما علم داریم شبه علم داریم زد علم داریم. مثلا قرون متمادی میگفتن آقا زمین خورشید رو زمین میگرده. اگر کسی یکم با این زاویه داشت میگفتن این زد علمه. این علمه. الان بعدا معلوم شد این علم چطور این خیلی از معلومات الان داریم از اون مسلمات علمی است. اگر کسی میتونه اصلا شکی بکنه میگنش این غیر علمی زد علمی است. ممکنه چند سال دیگه میگن اصلا این غیر علمی بوده. اینطور اصلا نیست. مگر آقای نیوتن نیومد گفت فیزیک نیوتنی فیزیک فلان. انیشتان هم گفت فیزیک نسبیات. کوانتوم هم گفت فیزیک فلان اینه. آیا ما تو علوم انسانی علوم اینا مشکلات رو نداریم؟ اینا رو باید یه جای تکلیف روشن کنیم. ولی دو چهار شبه علم به جای علم ترکیب چیز میشه. وقت اگر کوچکتری شکی کردین آقای دکتر میگن که این غیر علمی است. کما اینکه آقای چیز رو آوردن محاکمه هم کردن که شما نه بنویس که این دوره میچرخه. برای عوام ناس هم میشینن میگن ببین بشینید ببین خورشید میاد این طرف یا زمین میره. میگفت نه خورشید بیاد میره این طرف از شرق میره به غرب. مردم هم تایید میکردن اینو. با عوام هم سازگار بود، با زارش هم سازگار بود. الان خیلی از علوم سیاسی علوم فن اصلا حجت تامه اما میبینن غلط. این مثالی بزنم حالا چیز نیست میخوام اصل بحثم رو. مولانا نصرالدین میگفتن رفته بود توی کوچه زیر چراغ تیر چراغ داشت میگشت. گفتن چه کار میکنی؟ گفتش دنبال انگشتر میگردم گم شده دارم میگردم. گفتش کجا گم شده؟ گفتش تو اتاق گم شده. گفتم مرد حسابی برو تو اتاق اومد بگرد اینجا بگردی. گفتش اونجا چراغ نیست اینجا روشنه. ما به جای اینکه چراغ رو ببریم دنبال تاریکی میایم توی چیزا میگردیم خب پیدا نمیکنی. چرا الان مثلا سرطان بسیار بیمار سکته خود یه چیز عادیه چرا اون پیدا نمیکنی؟ برای اینکه ما با پیشورزای داره مطالعه میکنیم. نفهمیدی قند رو قند الان خود امریکا الان 40 میلیون قند داره. 750 میلیارد هزینه شه در سال قند. همین قندی که ما چیز میکنیم چرا حل نمیدونه؟ نمیدونه با اینا تاخیر میندازن حل نکردن. چرا حل نمیکنن؟ چون مدل دیدمون نشون میده اشتباه است. ما نیوتنی یا چی بطلمیسی داریم تو پزشکی نگاه میکنیم. اگر یک کسی اومد گفت آ اینطور نگاه کنه میگه برو اصلا تو نمیفهمی. بلکه ما نگاهمون رو باید عوض کنیم. نگاه تویدیه. یعنی باور کنیم که با قول فارابی ها حتی تک به تک سلولامون هوشمندن و ارادمندن. ما نیم تحمیل کنیم خودمون رو، معماری کنیم خود سلول خودش رو درمان کنه. نمیدونم دی ما فکر میکنیم ما چون نه درختم هوشمنده جمادات هم هوشمندن ما سمیم و بصیریم و خوشیم یا خوشیم به تعبیر حضرت امام جامدات قوانینش هم هوششونه شیمی فیزیک هوشمندن اینا ارادمندن از اختیار ندارن خرد ندارن. اما فقط انسان خرد و اختیار داره اما اونا هم اراده دارن. من میخوام یه نکته اینو ما فقط بیاریم تو علم واردش کنیم. اصلا متافیزیک علم اصلا یه چیز دیگری میکنیم. چه بسا بسیار از مسائل همین پزشکی رو هم حل کنیم با این پیشفرض که اینه. خب بنابراین برمیگردیم به اصل قضیه‌مون که علم چیه. اگر قرار این علم اینا باشه دیگه وارد بحثا میشیم. جناب اشاره فرمودین کلا منابع اینا چیه. خب معلومه منابع آگاهی حس استقراض روشش تجربه است و عرف. حالا اگر علوم انسان باید تاریخ رو مطالعه کنیم جامعه رو جهان رو مطالعه قلصه رو فعل ارض باید بکنیم نمیشه بریم روشش اینه منبعش هم همین رای دیگه هم نداره. اون چگونگی شناسیه علوم چون فارابی محضر شد. فارابی در کتاب مقدمه کتاب مستقل کبیر بابی رو باز میکنه در فلسفه علم. میگه علوم طبیعی اولا مطرح میکنه میگه علوم ریاضی علوم مهندسی و علوم ریاضی اسهل العلومه و سیاست اغمز الغموزه. میگه چرا؟ میگه تو اونا با مجردات سر کار داری اما اینا با بدبدیات ارادی سر کار داری و تدبیری هن این با انسان ها سر کار داری اراده و تدبیر میکنن تو اینا. انیشتر هم میاد میگه سیاست چیه؟ میگه از فیزیک اتمی که من میگم نسبت به مراتب پیچیده تره. چرا؟ میگه در فیزیک اتمی ولو نسبیت ما با معادلات درجه دو سر کار داریم، از اونایی که ریاضی خوندن، چون من ریاضی، ولی در علوم سیاسی در سیاست با معادل درجه سه دو به بالا. ببین فکر رو رفت جلو. خواجه نسیم میگه ببین خواجه نسیم مثلثات اختراع کرده، میگه پدیدهای هم هزلولیه میندازیم برمیگرد، ولی میگه سیاست میتونه دو مرتبه احیا کنه، تجدید حیات کنه. الان تجدید حیات این با معادل درجه دو نمیشه مطالعهش کنه، با معادل درجه سه به بالا باید مطالعهش کنه. ایران تمدن سازیش اینطور بوده، هیچ وقت از بین نرفته، خیلی یه بار اومدن تموم شد، اما این میاد دو مرتبه احیا میشه. این با معادل درجه سه به بالا دو به بالا خیلی پیچیده میشه. بعد نکته که ایشو پیشرازی فرمودن خوب متوجه شدن، میگه در فیزیک نسبیت ولی با یک مجهوله است، اما اینه چند مجهوله است، چند مجهوله همزمان داریم. بعد میگه پارامتر در اون مثلا پی در همه جا عددش اینه، تو میریخم برو فلان عددش هم ثابت، اما پی سیاسی عددش فرق، مثلا حاکمیت الان بحث میکنیم یه جایی میگه همه حاکمیت خیلی فرق میکنه. حالا کسی شوخی کردن گفتش دو زر و دو چند میشه، ریاضیاتان جمع کرد گفتش حدش میده، اصل دایره دایره چند ضلعی دایره هیچ وقت نمیشه، گفتش حدش میشه مثلا 4، یعنی 3 و ممیز 9 تا بی‌نهایت. فیزیکدان رو گفتن چون اون از دایره میاد به چند ضلعی، گفتش میشه 4 ممیز 0 تا بی‌نهایت یکی داره آخرش، هیچ وقت به 4 نمیرسه. اما سیاسی رو گفتن دو زر و دو چند میشه، گفت چند میدی چند میخواد بشه. ریاضیاتش هم به هر حال شوخی چیز نکنیم اینا تاثیر داره، برام اینو تعریف میکنه. الان میگه بنیادگرا اینو تعریف میکنه، حقوق بشری اینو تعریف میکنه، حاکمیت اینو تعریف فرق میکنه. خب حالا با این مجموعه میخوام عرض بکنم، میگه ببین، میگه علوم طبیعی مثل علوم مهندسی علوم پزشکی میگه چی ان اینا علوم هستن که چگونگی شناسیه، بیش از چگونگی ما نمیتونیم بشناسیم، نیازم نیست، امکانم نیست، لازمم نیست، فقط علوم چگونگی شناسیه. تو فیزیک و شیمی چگونگی شناسیه. اگر در فیزیک و شیمی سوالی میبینید که میگن آقا چرا یا چیز، مثلا میگن چرا اتم، چرا اون ذره، چرا اون نانو، چرا اون کیان، چرا اون سلول، چرا اون مایع غشایی فلان فلان رفتار رو انجام میده، چرا، اینو میتونه بگی منظورش چگونگیه. چیستی هم همین میگه این چیه رفتارش، یعنی بازم چگونه است رفتارش. اما اگر میگه چرا دولت باید معمار باشه، میتونه بگیم چگونه باشه، نه با چرا رو جواب بدی. اینا وارد اینا میشه، اصلا کاری به باید نباید علوم طبیعی ندارن، اصل نیست، تصامش اصلا کار به هست و نه هست نداره. فلسفه عقبه‌ای دارن ها، اما خود یه عالم فیزیکدان برو فلسفه فیزیک رو بدونه نیاز نیست، اما یه دانشمند دانش سیاسی اگر فلسفه سیاسی ندونه باشه فن سیاسی هم نمیتونه، اصلا لازمشه، جزء خودشه. وقتی باید نباید داره تو علوم چیز باید نباید ما نداریم، اصلا نیست. این چطور این اصلا نیست ها تبدیل باید نباید میشه، خودش پیچیده‌تر مطلبه. کایگیون وارد شده میگه ما دو مطلب داریم، یه ساینس داریم، نالج داریم. ساینس همین اصلا نیست هاست، نالج هم باید نباید هاست، اما میگه نمیدونیم چرا چیز میشه، که بعدا ایگوز کن میگه نه باید نباید در سیاست نباید باشه، فقط اصلا نیست ها، اصلا نیست، نه اصلا نیست، یعنی وجود رابط رو، همون چگونگی ها هستن. بعد میگه در حد علوم انسانی چون میگه چرا، چون ما ماهیت پدیدار درونشون وقوف نداریم، نمیدونیم درون چی میگذره، اما علوم انسان چون خودمون انسانیم از درون میدونم، مثلا میدونم عزت یعنی چی، خشم یعنی چی، ذلت یعنی چی، در درون درک میکنیم، میتونه به قول خواجه نسیم این طریق رو واحد، چون اونم انسان منم انسانم درک مشترکی داریم، قیاسی تعمیم میدیم. حالا دانشمندان هرکدوم وارد شده، مثلا آقای هابس گفته روانکاوی میکنیم، درونکاوی میگیم، تبادر توارد اصولی آورده شده، از باب این داریم متوجه میشیم. خب علوم انسانی و به تناظر اون علوم اجتماعی، جامعه شناسی، جمعیت شناسی، مردم شناسی، تاریخ، اینا چی هن؟ اینا به تناظر انسان میگه ما ماهیت اینا رو میتونیم درک بکنیم، چرا، چون خودمون انسانی، کاری به چیستی شناسی هم میرسیم، هم چگونگی شناسی هم چیستی شناسی داریم، اما به علوم سیاسی که میرسیم نه به چرایی هم کار داریم. چرا این؟ چرا باید آزادی باشه؟ چرا باید رکود تبرم؟ چرا اینجا؟ در علوم انسانی هم سوالی از چرایی نمیپرسن، این چرایش نمیتونی تقلیل بدی. اگرم گفتم در علوم انسانی میپرسن میتونی تقلیل تبدیل کنی و تقلیل بدی با چیستی جواب میگیری، اما اصلا امکان نداره چرایی سیاست تعطیل کنی. هستی شناسی جز ذات علم سیاسته،
که چیه؟ یا حقیقی به تعبیر علامه طباطبایی، یا تبدیل میشه به چی؟ اعتباری دیگه. همین تبدیل میشه به اعتباری. چطور تبدیل میشه؟ پیامبر میفرمه الملک یبقا ملک و لا یبقا مذل. تجویز کرده، توصیف کرده، تحلیل کرده، حد اکثر تحلیل کرده، گفته رابطه بین ظلم و چیز تحلیل علت چیز اینه. اما شما بلافاصله نتیجه میگیرین. چه نتیجه میگیرین؟ که ظلم بده، ظلم نباید. نتیجه گرفتین از اون تحلیل، تجویز میکنید و از اون برتر تبنی میکنید، پس مفهوم مخالف رو نتیجه میگیرید. پس عدل خوبه، عدل باید. همین رو از شما یه جا شروع میکنید، یه نتیجه گیری میکنید. رابطه تولید هم کاملا بینشون وجود داره. هر کس رو بگی اینو نتیجه گیری میکنه. یعنی به هر که بگی آقا اگر بگیم فلان نتیجهش میشه، یقین داری؟ بله. اینا تو حوزه سیاست ما با اینا سر کار داریم. خود این که رابطه اینا بینشون چیه، نظری و عملی، در این علم مسئله جدید. اما چگونه تبدیل میشه، از این خیلی جدیتره که گردن کلفت ها اینجا سپر انداختن. کانت اینجا سپر میندازه. فکر میکنم مثلا ما 4 تا عقل داریم، 3 تا عقل داریم، عقل محض، عقل عملی، عقل ازدواج شناسی. باید که به قول فارابی، اینجا فارابی باز کرده، تنها کسی که خوب اینو باز کرده فارابیه. میگه یه عقل داریم، اما وجوه سگانه‌ای داره. وجوه نظری داریم، وجوه علمی داره، وجوه عملی پیدا میکنه. علم تبدیل میشه. یعنی اون فاز اول که آمد، یه تعبیری داره آقای ابن سینا در ادنجات، میگه وقتی که انسان نفس ما به درونش نگاه میکنه بهش میگیم تعقل، وقتی به بیرون نگاه بهش میگیم سیاست، تدبیر، همون تجویز میکنیم. در حقیقت این فراگردی وجود داره که ملا صدرا آمد این فراگرد رو، این ساختار تطوان قوس، قوس از عین ما میرسیم به ذهن، از ذهن دو مرتبه میرسیم به عین. علم ساختارش تمام میشه، نظری عملی میشه و وارد عمل میشه و عمل میکنه. خب عرض کنم حضور شریف شما، پس بنابراین اینا وقت الان اگر ما بخوایم به نوعی ببریم به طرف علم پیشرفت، ما میرسیم به این که ما بعضا علوم و فنون رو داریم که باید جامعه رو توسعه بدن. شما هواپیما رو تصور بفرمایید، هم باید جلو بره هم باید بالا بره. علوم طبیعی فلسفه شو چیه؟ بر اساس مدلی که از فارابی بگیریم یا تا ملا صدرا که عرض کردم، این میشه فلسفه علوم طبیعی. چیکار بکنم؟ اینا توسعه کمی، کیفی، سخت افزاری، نیمه سخت افزاری و نرم افزاری بدن برای جامعه، آسایش عمومی رو فراهم کنه و بالا ببرن، سن امید به زندگی رو ببرن بالا در جامعه. این علم و فن باید این کار رو بکنه، یعنی طول عمر و سلامت تا علوم پزشکی کارشون میده و ارتقا کیفیت زندگی رو ارتقا بدن، اشتغال ایجاد کنه، رفاه ایجاد کنه، فلان ایجاد بکنه. از علوم طبیعی انتظار جزئی ما نداریم. در حد چگونگی شناسی این لازم است و کافیه. روشش هم گفتیم تجربی است، چیزش هم حسی منبعی و ماننده اینا. اما از علوم انسان که چه می توانیم حتی اینا رو بگیم علوم چی هستن؟ اینا علوم توسعه هستن. حتی اینا خدمت شما عرض بکنیم، چیزی که علامه جوادی عامل مطرح، اینا در حقیقت خود اینا علوم الهی هستن. علوم الهیات که اسما و به اصطلاح صفات خدا رو کار میکنه، یا افعال خداونده، آیات خداوند رو کار میکنه، اینم علوم الهی هستن. فیزیک شیمی هم علوم الهی هستن تو نگاه توحیدی. لکن حضرت امام تعبیری داره، میگه وقتی یه عالم طبیعیه به خدا هم که نگاه میکنه، خدا رو طبیعی نگاه میبینه، یه عالم الهی به طبیعت هم نگاه میکنه، الهی نگاهش میکنه. امام صادق سلام الله علیه میفرماید که اگر نعوذ بالله مورچه ها قرار بود خدا رو هم ترسیم کنه، دوتا شاخک میذاره رو سرش. شما مثلا هگل رو نگاه کنید، ایدالیسمش هم رئالیستیه، خداش هم خاکیه، اما شما یک بار نگاه میکنه خاکش خداییه، خاک رو متعالی میبینه. شما شیخ بایره اشاره فرمودن اصلا معماریش، آجرش، اینا اوج میده، سازه که ایجاد میکنه، چون نگاه اینه، به توحید میبره. مدل ها رو نگاه بکنید، از کثرت به وحدت میره، از خاک به خدا میرسونه و مانند اینا. حالا نمیخوام وارد اینا بشم، تو معماری هم همینه، تو سیاست هم، تو حکومت هم. خب بنابراین عرض کنم حضور شریف شما، نگاه من اگر توحیدی باشه در علوم طبیعی هم، اینا علوم الهی هن. اما علوم طبیعی حدشون اینه که چیکار کنن؟ گفتم توسعه کمی و کیفی به جامعه بدن، که اگر بهشون بگیم علوم توسعه، به نظر من بهتره، تا علوم طبیعی دیگه جواب نمیده. تقسیم کن طبیعی انسانی، خود انسان میدونه خود تحت شعای از کانت به اگوس کانت به بعد رفتن تحت شعای طبیعی، یعنی نگاه کاملا رویکرد طبیعیه. حتی وقتی میگم مثلا روانشناسی در این غریزه شناسیه، شما میگید روانشناسی یعنی فطرت شناسی، روح شناسی، اصلا اون منظورش اون نیست که غریزه شناسیه. زیر مجموع روانشناسی زیر مجموع جانور شناسی. چرا جانور هم جسم داره هم نفس داره، نفس جزئی رو داره بحث میکنه، اصلا نفس کلی که مد نظر شما بحث نمیکنه. بله چون آدمی یه آمیزهایی وارد میشه، ولی اون منظورش از روانشناسی یعنی غریزه شناسی. شما وقتی انسان شناسی روانشناسی و فلان منظورتون فطرت شناسی، بله غریزه رو هم باید بشناسی کما که جسم هم باید بشناسی. ببینید اما علوم انسانی کارشون چیه در این چیز؟ الان گیجه علوم انسانی ابزار علوم، مثلا فرهنگ برای چیه؟ برای توسعه است. حالا که توسعه باید برای فرهنگ باشه، جا به جا شده. یعنی در دنیا گرفتار تو اینه، بزرگترین گرفتاری که خودش الان مورد انتقاد زیاد هم قرار گرفته، کمیسیون سازمان ملل میگه آقا قرار بود توسعه برای انسان باشه، انسان شده ابزار توسعه، و قرار بود باید توسعه برای فرهنگ باشه، اما فرهنگ شده ابزار توسعه برای تسهیل تشدید و تسریع رشد اقتصادی و اینا، تبدیل به تولید ناخالص و رفاه و اینا بشه. ثم مازه بعدش چی؟ حالا ثروتمند شده بعدش چی میشه؟ دیگه گرفتاری شروع میشه. اما در حقیقت علوم انسانی در حقیقت نقش تعالی جامعه رو دارن، اینا هویت سازن، هویت جامعه رو شکل میدن، اخلاق معنویت رو باید تولید کنن تو جامعه. مثل هواپیما باید چی کار کنن؟ تکاف کنن، هواپیما ببرن بالا. علوم طبیعی باید جلو ببرن، قدرت موتور تولید کنه جلو بره. علوم انسانی باید چی کار بکنه؟ بالا ببره این جامعه رو، تعالی بده، تعرج بده. لذا میتوان حتی ما بهشون بگیم علوم فرهنگی، علوم تعالی بخش جامعه، علوم معنوی و اخلاقی. الان کمتر کسی است به این مشکلات نرسیده در دنیا. خود اونا چون بیشتر با مسائل مادی رو پشت سر گذاشتن، بیشتر به خلأ معنوی میرسن. و در واقع علوم انسان علوم معنوی است. علوم اخلاق، اخلاق ما اخلاق متعال، اخلاق سگی. صدام انسان بی اخلاق نداریم، ولی اخلاق منظور متعالی، اخلاق انسانی. این مسئله علوم انسان باید تولید معنویات و اخلاق بکنه، تعالی فرنگی تو جامعه ایجاد بکنه. بشر اینو نیاز داره و پیشرفت فقط جلو رفتن توسعه است و تعالی هم پیدا بکنه. وقت علوم راهبردی اینجا باید بگیم شامل فقه هست و حقوق، شامل مدیریت هست، شامل سیاست هست. اینا نقش علوم مدبره جامعه هستن. علوم عملی اینا رو میگن، علوم مدنی بهشون گفتن، علوم عملی اینا هستن امروزه ها. یعنی امروز اگر بگیم علوم عملی چیان، این علوم هست که باید چه کار کنن؟ اینا توازن و تعادل جامعه برقرار کنن، بین جلو رفتن و بالا رفتن، بین توسعه اقتصادی و تعالی فرهنگی. اگر بگیم فقط علم فلسفهش تعالی توسعه اقتصادیش میشه مدرنیسم که فقط جلو میره 500 سال آینده میره، ولی افق میبینه ولی بلند رو نمیبینه. این دفعه هندویزم رو داریم برعکسش، میگه علم باید معنویت تولید کنه، انفسیان اینا دیگه تاریک دنیا میشه، روحانیت میشه. اگر بخوای هم خیر دنیا و آخرت باشه، فدنیا حسن فل آخرت، هم باید جلو بریم بالا، باید بالا بریم، هم باید آسایش رو تامین بکنیم با علوم چی؟ حالا میگه علوم طبیعی، بگیم علومی که آسایش تامین میکنه، علوم توسعه ای آسایش رو تامین کنم، سلامت رو تامین بکنیم. اما آسایش لازمه. حالا مدرنیست و علمش میگه آسایش لازم است و کافیه و الگوی پیشرفتش و اینها و دولتش کارآمد، فلسفه کارآمد اینه که آسایش رو هر چی بیشتر تامین کنه، طول ناخالص هر چی بره یعنی کارآمدتره. و اون وقت به اصطلاح هندویز بودیز میگه آسایش توسعه و آسایش نه تنها کافی نیست، لازم هم نیست. لذا هند اگه میخوادن روش بکنه باید از هندویز فاصله بگیره. اما واقع قضیه ما حرف اینه، اسلام حرفش اینه، ایران هم همیشه اینطور بوده که چیه؟ میگه توسعه مادی لازم اما کافی نیست، ما به طرف آرامش هم باید بریم. جانور فربه شاد لگ از علف، آدمی فربه زعز از تو شرف، جانور فربه شد حلق و نوش، آدمی فرشل و از راه گوش. فرق میکنه انسان. عرض کنم حضور شریف، انسان موجود است متعال. انسان بعد از اینکه بشر طبیعی حیوان ابزار سازه، ولی وقتی نفخه الهی اومد توش شد چی؟ اصلا دیگه موجوده ریشه در خاک داره، اما سر در آسمان، در مرز بین توسعه و تعالی. و جمع باید بکنه. لذا به قول خواجه، به قول ملا صدر میگه حرکت‌های مدنی انعطافی، یعنی قوسیه، مثل هواپیما که موشک اینطور پرواز میکنه، قطار و کشتی و چیز اینطور جلو میره، نه این هم جلو میره، بالا میره. جامعه هم نیاز داره به آسایش، هم نیاز داره به آرامش، هم نیاز داره به توسعه، هم نیاز به تعالی و نیاز داره به تعادل. بنابراین ما برسیم به یک منظومه علمی که سه نوع علم و فن باید داشته باشه. حتی ارسطو رو وقتی میبینید سه نوع علم مطرح کرده، بعدا گفتن علوم نظری و عملی، نه علوم زیباشناختی هم مطرح میکنه. اشتباه نکنیم، متوجه بودن، اما انسان رو در نظر گرفته. فارابی معلومات و ذهن رو اومده گفته ما زبان داریم، ذهن داریم که منطق، ریاضیات داریم که چیز رو، بعد طبیعت و حکمت، بعد علم مدنی که این کارو. الان ما باید چه کار کنیم؟ پیشرفت رو در نظر بگیریم با نگاه و روی کرده تویدی. پیشرفت، پیشرفت هم توسعه است، هم تعادل، هم تعالی. توسعه کمی و کیفی، سخت افزار، نیمه سخت افزار، جدیدترین ابزار رو باید بگیریم. متاورس رو اصلا دیگه از اینترنت فراتر باید بریم. این انجام میده. مگر میتونیم این کار بکنیم؟ اینجا قل صرف العرض باید بکنیم، بریم ببینیم، دستاوردها رو بگیریم. اینجا به تجربه نیاز داریم. اینجا میگه برین بصر رو مطرح میکنه. و اما این لازم کافی نیست. اون میگه لازم است و کافیه. اون میگه نه تنها کافی نیست، لازمه. نه میگیم لازم ولی کافی نیست. ما به علم و فن نیاز داریم که اون بعد رو هم بده، تعالی هم بده. واقع نیاز داریم به علم و فنی که تعادل و توازن بین برقرار بکنه. که سیاست چیه؟ تعادل و توازن برقرار کنه. سیاست سلامت رو برقرار میکنه. پزشک کارش چیه؟ سلامت بدن رو. سلامت بدن یعنی تعادل تو بدن دیگه. چربی خون بره بالا بیاد پایین، مریضه. غده تیروئید تند کار بکنه، تنبل بشه، مریضه. تعادلش، قلب تعادل کار بکنه، سلامت تعادل. سعادت هم تعادل دیگه. سعادت سلامت بدن رو کی تامین میکنه؟ پزشک. سلامت مدن رو کی تامین میکنه؟ دانشمند مدنی. که اینا رو باید در نظر بگیره. اگر ما بریم به این طرف، هم از کنم حضور شریف علمی رو میتونیم باز تولید کنیم که پیشنش هست که این عباده در بر میگیره، هم میتونیم پیشرفتی رو که این الگو، این ساعت دوگانه رو داره، و هم دولتی که کارگزار باشه، سیاستگزار و سیاستمدار دخالت نکنه، اما هیچ کاری نباشه، همه کارم نباشه، میرید برای کارآمدی، هم بهره‌وری انجام میگیره، هم وارد اثر بخشی میشین. به قول مرد میگه سر سفره مردم میاریمش، نشون میده خودش رو. الان نمیاد سر سفره مردم، اصطلاحی که حالا امروز میگیم. بعد بریم مشکل رو، امام علی میگه علم مفید. واقعا علم مفیده، ولی علمی که مشکل رو حل نکنه، ولی این علم میتونه انشالله حل بکنه. عذرخواهی میکنم از اینکه اطاله کلام شد.
خیلی استفاده کردیم. بنده که کلی یاد داشتم، برداشتم و حقیقتا منسجم، یک روایت منسجم، هم به لحاظ معرفت شناختی، هم به لحاظ به نوعی انسان شناختی و حتی قایت شناسی در حوزه سیاست و بحث حکمرانی. حالا اگر همون تعبیر دولتی که شما مکررم فرمودید، اگه حکمرانی بذاریم جاش، شاید اون کلیت و اون شمولی که مد نظر حضرت عالیه رو تأمین کنه. چون دولت ناخواسته، حداقل برای ما که رشتمون علوم سیاسی نیست، مثلا بنده که دانشجو فلسفه هستم، با توجه به اینکه تجربه ما از دولت معمولا قوه مجریه است، ذهنا میره به سمت قوه مجریه. ولی فکر میکنم اون نکته که در واقع لب بحث حضرت عالی بود که بنده استفاده کردم، بیشتر یه جور حکمرانی مطلوبه، مبتنی بر یک نوع دانش که خیلی هم استفاده کردیم. من برای حالا جالبه، چند بار به حضرت علی علیه السلام آقای دکتر ارجاع دادن. خب ما هنوز از عید قدیر خیلی فاصله نگرفتیم. برای جلسه امروز من مراجعه کردم نهج البلاغه، خطبه 110 نهج البلاغه. خیلی جالبه، یه تعبیری دارن حضرت مولا علی علیه السلام، میفرمایند که فَإِنَّ الْعَالِمَ الْعَامِلَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ کالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله بل الحجة عليه اعظم والحسرة له الزم وهو عند الله الوم. همانا عالم که علم خود را به کار نبندد، چون نادانی است سرگردان، که از بیماری نادانی نرهد، بلکه حجت بر او قوی تر است و حسرت او را لازم تر و نزد خدا سرزنشش از همه بیشتر. این دو با ترجمه مرحوم آقای دکتر سید جعفر شهیدی خونده. خب خیلی ممنون.
علم هر چه بیشتر خوانی، چون عمل در تو نیست،
نادانی.
نادانی نه که بزن نمیفهمم فایده نداره. که امام علی میگه علم مفید.
بله. خب در این بخش
البته اصفهان اون بحث حکمرانی که فرمودین چرا الان صندوق بین المللی بانک جهانی که اینا نهادهای هم اقتصادی ان هم استعماری ان چرا حکمرانی رو دارن رواج میدن؟ اونها تو مفهومش چیز دیگره. حتی شرایطی که مطرح میکنن از 6 تا 10 شرط اومده، مثلا شفافیت. اون منظورش اینه که شفافیت یعنی دولت نسبت به ملت خودش شفاف باشه. منظور دولت. نه، میگه ایران باید نسبت به ما شفاف باشه. اطلاعات اتمی رو بده، ما یه اطلاع ندیم که چی میشه. اسرائیل یه اطلاع نده. اما ما شما باید اطلاعات رو بدی. وقتی میگه نظارت یعنی من بر شما نظارت بکنم، نه اینکه مردم ایران بر دولت نظارت. منظورش اون نیست. چون اینو وقتی پذیرفتیم عقبه ای داره. پشتش میره چیه؟ بعدم این دنبال اسمیت و نو محافظه‌کارن. اصلا دولت رو میگن حذف کردن. یعنی بعضی‌ها میگن دولت نباید باشه. اما به شما میگن ترک دنیا به مردم آموزن، خیشتن سیم و زرقن. شما دولتش تحریم میکنه. در میان اقتصاد یعنی من هر چه دولت میگم شما حتی اقتصاد آزاد حق نداری بفروشی. اصلا زده همه چیز شما. اما دولتش قوی‌تر میکنه، میگه شما مثلا ایران، عراق، افغانستان دولت‌ها کوچک کوچک ضعیف، ناکارآمد. خول سلطان الرعی اشد من جلد میگه این باشه که چی بتون کنترل تو کنی. اصلا منظور شما نی. لازم ما تو شرایط که میونیم چیزای اضافه میونیم. اول اضافه میونیم رهبری صالح. یعنی اون شرایط همه شرایط ما قبول داریم با تعریف خودمون. وقتی میگیم شفافیت، یعنی شفافیت دولت نسبت به ملت. وقتی میگیم نظارت، نظارت مردم نسبت به دولت. منظورم اینه، نه نظارت اونا بر ما. اونو میگه. بعد یه نکته، بعدم میگیم سه تا عنصر، چند تا عنصر اضافه میکنیم که در واقع چیزشو بگیریم. نگن خب عینن، حتی اسمشو اونا حکمرانی خوب رو مطرح میکنن. ما میگیم حکم روایی شایسته. چرا میگیم که نگا عین شما از ما گرفتی باز عین همین رو باید رعایت کنی. مثل سند اگر دو سی رو گرفتی عین نه چه ما گفتیم. نه میگیم این نگرفتیم، ما الهام گرفتیم از دنیا میگیریم، اما ما بومی سازی میکنیم به تناسب پیشینمون و پشوانمون توانمون. لذا دو تا عنصر، سه تا عنصر مازاوا، دو تاش مشخصن. یک رهبری صالح. ما بدون را اصلا نظام ما معمارانه است. اون میگه نظام من بکنم. دوم این که گفتیم دولت کارگزاری، همین بحثی که مطرح شد، بعد حساب دولت رو تمام ما آوردیم توی ویژگی ها، اون اصلا نمیارن. چون شرایطش رو نگاه کنی اصلا دولت رو نمیارن، دولت رو حذف میکنن. لکن پنهانی اول چیز میگم، بعد میگم اصلا دولت و منظورش این نیست. منظورش این مطلبی است که بریم تو شبکه جهانی سازی دنبالش هستن. ما جهانی سازی رو قبول نداریم، ما مواظب هستیم که تو جهانی گرایی رو قبول داریم، جهانی سازی رو قبول نداریم. چون اونا میگن یک نوع امپریالیسم جهانی، نو امپریالیسم دیگه که در رأسش امریکاست، میگن غربی سازی، بازار سازی، امریکایی سازی، بدنه گروه جی 20 و جی 8، بقیه هم کشورها باید کوچولو کوچولو بشن. مثلا اینا باید مرج کشور نمیشه با ایران چیز. مثلا برای این اومدن تو خاورمیانه، برای این اومدن افغانستان، برای این اومدن عراق اشغال کردن که تجزیه کنن. شما روبروش وایسادین، هوشیاری به خرج دادی، تمام معادلش من پیچوندید. نظم نمونیش با خاورمیانه شروع میشه. خاورمیانه پایتخت نظم نمونی هر نوع نظامی، چه اسلامی باشه چه غربی باشه، خاورمیانه پایتخت همه قبول دارن. شما ببین همین روزهای گذشته تمام سران دنیا میان خاورمیانه، میان خلیج فارس. چرا میان؟ اوکراین دعواست، خب برن اونجا. چرا اینجا میان؟ میدونن اینجا معادلات داره تعیین میکنه. اینو بدونید، از قدیم هم اینطور بوده. الان که میگن تمدن داره برمیگرده به شرق که همه متفقن، در حقیقت ما میگیم بر نمیگرده، انتقال بین داره برمیگرده به مولد و متن خودش. این همه حرفی است که فارابی مطرح میکنه در تحصیل ساد، میگه اینجا چی؟ میگه دو مرتبه برگشته، داره برمیگرده تمدن مولد متن خودش. اما کجا تو این تمدن وقتی دارن مطرح میکنن نمیگن چین داره تمدن میسازه، میگن چین ابرقدرت اقتصادی، روسیه ابرقدرت نظامیه، هند ابرقدرت تولید نانوزه، به ایران که میرسه میگه ابرقدرت چیز تمدن داره میسازه. همشون چپ و راستش چرا میگن این داره تمدن میسازه؟ چون که مکتب داره و مدنی سابقه داره، داره باستون میدونن، میدونه که اون ابرقدرت ها میرن اونجا هیچ از در نمیان، ولی اینجا میاد مثلا اینطوری نقش رو دارن میبینن. لذا ببین اگر تحریم میکنن، تهدید میکنن، تخریب میکنن، برای همینه میگن آقا ما نمیتونیم جلو فلسفه تاریخ بگیریم و جلو حرکت تاریخ رو، داره مینه تمدن، اما باید با اینا هزینه شو ببریم بالا، تاخیر بندازیم، تقلیلش بدیم، همین. ولی امیدی ندارن که چیز بکنن. لذا الان معادله رو اینه و روی ایران فشار میارن، حالا چون برجام میرسه میگن اگر زیاد به فشار بیاریم با محوری که میتونه تمام قدرت ها هماهنگ کنه، ایران از قدیم همینطور بوده، الان بین هند و چین و این چهار قدرت میشه، چین و هند و روسیه، ایران حد وسط. الان داره موقعیتش از نظر فرهنگش همه ایران رو قبول دارن، ایران با اینا کار میکنه. خودش ما هم میدونیم کارد و پنیرن، مثلا چین با هند بذارش میریزه به هند میگیره، مشکل داره. روسیه اینا به هر حال این دو تا فضایی که با هم مشکل دارن در شرایط بحرانی با هم کنار میان، اما میگن ایران میتونه حلقه وصل نخ پیوند اینا باشه، عقبه تمدن سازی داره. اونا الان مثلا چین دنبال علم تولید کنه، شما فارابی ها داری فلان، اون میخواد دنبال چی بگرده؟ شما دارین الان فارابی، نه تنها مثلا فارابی گذاشت، فارابی زنده تو مثل علامه جوادی هنوز هستن داری تولید میکنی، ولی میگه دنبال اصلا علم تولید، اون الگو، اون نمیگه من میخوام الگو تولید کنم، که الگوی سوسیالیسم رو گرفته، الگوی مدرنیسم یه شاخه سوسیالیسم گرفته، بله چینی سازیش کرده، اما الگو چپ، الگوی غربیه. اما شما میگه اصلا الگوی غرب رو چه اینو من نمیخوام، من الگو خودم رو دنبال میکنم. میگم ببین اینا اونا رقیب ما هستن ولی ایران دشمن ماست، ایران داره الگو تولید میکنه ببینی، اما اونا الگو تولید، الگو ما رو گرفتن، حالا یکم تنظیم کردن. ژاپن مثلا، ژاپن قدرت بزرگی است در اقتصادی بود، ولی کسی گفته تمدن ژاپن؟ فهمیده بگه تمدن ژاپن توسعه یافته، اما ایران رو هم کسینجر هم حسن علی خان همه میگن ایران داره تمدن.
خیلی ممنونم
برای همین عذرخواهی میکنم.
خیلی ممنونم از آقای دکتر عجت الاسلام المسلمین، جناب آقای دکتر رضوانی که حقیقتا منت گذاشتن و از قم تشریف آوردند. خب بنده و دوستان که در این حوزه اندیشه و مطالعات اسلامی علاقمندیم و کار میکنیم، از آثار ارزشمند آقای دکتر رضوانی هم به ویژه در حوزه فلسفه سیاسی و با نگاه تحلیل و انتقادیشون بهره بردیم. با اجازه از آقای دکتر لگزایی و آقای دکتر یوسفی راد، از آقای دکتر رضوانی عزیز به عنوان اولین سخنران دعوت کنم در خدمتشون باشم. بفرمایید. با صلوات بر محمد و آل محمد. فرمایشاتشون رو آماده میکنن نکات را. من یه نگاهی میکردم مقالات و کتاب‌ها و پایان نامه‌هایی که آقای دکتر راهنمایی و مشاوره کردن، حقیقتاً این دغدغه‌هایی که دارن توی پایان نامه‌هایی هم که با ایشون کار شده به خوبی مشخصه. آقای دکتر هر وقت بحثتون آماده است بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب محضر جناب استاد صدر رو عرض سلام داریم، همچنین جناب عالی و اساتید محترمی که تشریف دارن در جلسه. برای بنده واقعا باعث افتخار هست که در جلسه توفیق یافتم حضور پیدا کنم برای اینکه بیشتر بتوانم از اندیشه های جناب استاد دکتر صدرا استفاده کنم. از جمله توفیقات ارسونم که بنده در این سه دهه اخیر بهره‌مندی از اساتید متعددی بود، از جمله اینها واقعا که از جمله واقعا اساتید شاخص هستن، بهره‌مندی و استفاده از مباحث بسیار و بسیار غنی جناب استاد صدرا بود. واقعا سخن گفتن در زمینه هم شخصیت جناب استاد صدرا و هم اندیشه های ایشون کار آسانی نیست، کار دشواری هست. نکته ای رو من همین امروز صبح قبل از ارسونم که اذان ظهر با یکی از عزیزان داشتیم گفتگو میکردیم که ایشون خب خبر داشتن امروز این جلسه هست و میخواییم خدمت آقای دکتر صدرا برسیم و برای اندیشه های ایشون گفتگویی داشته باشیم، مباحثه‌ای داشته باشیم. نکته ای رو من عرض کردم به اون برادر عزیز که چون ایشون تأکید به آثار جناب استاد صدرا داشتن، من عرض کردم که حقیقتم آثار جناب استاد صدرا، یعنی آثار مکتوبی که دارن، اهم از کتابهایی که تألیف کردن و مقالات متعدد و متکثری که در این زمینه دارن که الحمدلله در اختیار هست، حقیقت هم این آثار آثار بسیار خوب و غنی هست و قابل استفاده هست، ولی به نظر بنده این آثار شاید حدود یک چهارم از اون اندیشه های در واقع جناب استاد رو بتونه برای ما نشان بده و بیرون، یعنی اگر کسی به اصطلاح جناب استاد صدرا رو از نزدیک نشناسه، با ایشون حشر و نشر نداشته باشه و از مباحث شفاهی ایشون و جلساتی که در واقع داشتن استفاده نکرده باشه، نمیتونه چندان با مطالعه آثار آقای دکتر صدرا اون جامعیت اندیشه استاد صدرا رو بتونه بهش دست پیدا بکنه. البته خب این نکته رو هم اشاره بکنم، خود جناب استاد صدرا هم حتما ارسلم که عرض بنده رو به عنوان شاگردشون تایید میکنن. به هر حال فهم آثار نوشتاری جناب استاد صدرا هم خیلی آسان نیست، نیازمند به عرض کنم که مقدماتی هست. به نظر من اگر کسانی که در واقع میخوان آثار نوشتاری جناب استاد صدرا رو، اهم از مقالات و کتابها، اینها رو مورد مطالعه کنن و بفهمن، حداقل باید یک سالی با مباحث شفاهی و گفتاری و در واقع جلسات شفاهی جناب استاد مثل جلسه امروز باید حضور داشته باشن از محضر استاد، تا با ادبیات ارسلم که خاصی که جناب استاد دارن با اون ادبیات آشنا بشن، چون جناب استاد صدرا یک ذهن ریاضی فوق‌العاده‌ای دارن و تلاش میکنن آنچه که در واقع میفهمن رو واژه سازی کنند. این واژه سازی خیلی مسئله مهمی هست. ما این رو در خصوص ارسلم که برخی از متفکران دیگه هم داشتیم، هم در غرب و هم در دنیای اسلام ما متفکرانی داشتیم که در واقع اون متفکران به دلیل عمق اندیشه‌ای که داشتن، معمولا آثار مکتوب اینها برای همگان قابل فهم نبود، برای خواص و برای کسانی که در واقع با این ادبیات آشنا بودن ارسلم که قابل فهم بوده. مثلا نمونهش من خدمت شما عرض بکنم، جناب هانری کوربن ارسلم که وقتی که مباحثاتی که با مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه داشتن، ایشون تلاش میکرد برخی از مطالبی که میفهمیدن، هم آنچه که در اندیشه های به اصطلاح غربی میفهمیدن و هم آنچه که در واقع از اندیشه های اسلامی میفهمیدن، تلاش میکرد واژه سازی بکنه و این واژه سازی کردن کار رو برای مترجمین دشوار میکرد. مرحوم آقای شایگان میگه که من که تسلط در واقع به زبان فرانسه هم فوق‌العاده بود و اصلا شاید زبان فرانسه رو ارسونم که بیشتر از زبان فارسی تسلط داشتم، شگفت زده می شدم که چگونه آقای دکتر نصر، پروفسور نصر، می تواند در واقع این واژه سازی هایی که در واقع کوربن داره انجام می ده رو، اینها رو ترجمه بکنه برای علامه طباطبایی و همونطور مباحث علامه طباطبایی رو، واژه هایی رو بسازه، در واقع منتقل بکنه به ارسونم که جناب کوربن و کوربن هم در واقع سعی بکنه اون رو بفهمه. این خیلی مسئله مهمیه، بحث واژه سازی. طبیعتا در واقع اینجا دلیل این که مثلا جناب دکتر نصر توانست در امر ترجمه کمک بکنه در تبادل میان علامه طباطبایی و مرحوم کوربن، به خاطر اون عمق آشنایی بود که در واقع علم یا دانش این دوتا شخصیت رو کاملا میدونست و محضرشون بود، استفاده کرد، حالا در محضر علامه طباطبایی که تلمس کرد، در محضر جناب کوربن که تو مباحثات و گفتگوهای متعدد بودن این خیلی مسئله ارزم به حضور شما که مهم است. در بحث‌های جناب استاد صدرا هم همینطوره. در آثاری که ما از جناب استاد صدرا منتشر شده، هم مقالات و هم کتاب‌ها، خیلی وقتا ما با واژه‌هایی ارز به حضور شما که برخورد می‌کنیم که در وهله اول شاید برای خوانندگان اولیه احساس بکنن این واژه‌ها چگونه در واقع داره استفاده میشه، به چه معنا هست، به چه مفهومه. گاهی شاید احساس بی ربطی هم بکنه، در حالی که در واقع کاملا مرتبط هست، کاملا با معناست، به دلیل عرض به حضور شما که اون ذهنیتی که ذهنیت ریاضی که جناب استاد صدرا داره سعی میکنه در واقع اون اندیشه هایی که داره اینها رو واژه سازی بکنه و بر قالب واژه های جدید اینها رو ارائه بکنه. طبیعتا فهمش برای عموم یه مقدار دشوار میشه. باید از کسانی که با اندیشه های جناب استاد صدرا آشنا هستن، که الحمدلله در محضر اساتید محترم هستیم، جناب استاد، جناب آقای دکتر یوسفی راد و جناب استاد، جناب آقای دکتر شریف لکسایی و عزیزان دیگه که در واقع حضور دارن، باید از این محضر در واقع عزیزان استفاده بکنیم تا بتوانن اون اندیشه ها رو توضیح بدن. من نکته رو در رابطه با شخصیت اسخایی میکنم، در محضر جناب استادم هستم، سخت واقعا در محضر جناب استاد راجع به شخصیت ایشون صحبت بکنم. این شخصیت عرض به حضور شما که شخصیتی هست که تاثیرگذاره در بحث‌های اندیشه‌ای و بحث‌های فکری. واقعا شخصیت جناب استاد صدرا شخصیت متواضع، متعادل، متین، محبوب و جذابه. منظور از جذاب به معنای این هستش که واقعا جناب استاد صدرا هر چی که داره جاذبه داره تا دافعه. در هر جمعی، در هر عرصونم که گروهی که در واقع جناب استاد صدرا حضور دارن، به دلیل اینکه در واقع واقعا یک معلم سیاست هست، نه یک عرصونم که کسانی که حالا رفته باشن تو جریانها و جناهای سیاسی، که غرق در جریانها و جناهای سیاسی شده باشن و معمولا اون جریان و جناه برایشون اصل باشه، جناب استاد صدرا چون معلم سیاست هست، همواره در واقع به عنوان یک معلم سیاست سعی میکنه در واقع به افراد، به اندیشه ها، به مباحث نگاه بکنه. لذا برای در محضر جناب استاد صدرا اصلا جریان ها به جناهای سیاسی مهم نیست. به همین خاطر کسانی که واقعا با ایشون مأنوس هستن خیلی راحت در واقع جذب نوع نگاه و نوع اندیشه و نوع فکر جناب استاد صدرا میشن، چون هیچ واقعا دافعی در مباحث، در نوع نگاه شخصیتی در واقع جناب استاد صدرا وجود نداره. به لحاظ اندیشه‌ای جناب استاد صدرا یک متفکر متعادل و متعالی است. هم واقعا این اعتدال در وجود هم شخصیت ایشون وجود داره، هم در اندیشه ها و تفکر ایشون وجود داره، و هم در واقع این اندیشه متعالی است. اندیشه ای هستش که در واقع نگاه طولی داره، نگاه عرضی نداره، نگاهی هستش که در واقع روز به روز داره پیشرفت میکنه. حالا در فرمایشات جناب استاد صدرا امروز واقعا استفاده کردیم، بنده با اینکه توفیق داشتم الان 3 دهه هستش که از محضر جناب استاد صدرا استفاده بکنم، ولی همواره وقتی که مینشنم باز مباحث جناب استاد صدرا که امروز چکیده ای از اندیشه‌های خودشون فرمودن، باز برای بنده واقعا نوآوری داره و نکات خیلی تازه و جدیدی داره. این اندیشه‌های جناب استاد صدرا اندیشه‌هایی هستش که هم متعادله و هم متعالی است. برای اینکه در واقع این مطلب رو اشاره بکنم، یکی دو تا مثال عرض می‌کنم خدمتتون. من یادمه که در اون اوائل دهه 70 اگر اشتباه نکنم، اولین درسی که من توفیق داشتم محضر جناب استاد صدرا استفاده بکنیم، فکر کنم درس اندیشه های سیاسی اسلام ایران بوده احتمالاً، حالا در قم البته منظورم هست، استفاده بکنیم. من یادم هست که جناب استاد صدرا در اون کلاس خیلی تأکید به کتاب الجمع فارابی داشتن، نوعاً به اصطلاح به این کتاب اشاره میکردن و تلاش میکردن اشاره بکنن که به هر حال فارابی همواره تلاش میکنه که یه جمعی برقرار بکنه بین اندیشه های افلاطون و ارسطو، الجمع بین رأی الحکیمین. خود جناب استاد صدرا هم این گونه هست، خودشون یک جامعه در واقع اندیشه های حکمای اسلامی است. تمام تلاش جناب استاد صدرا این هستش که اندیشه های حکمای اسلامی رو از فارابی گرفته تا علامه طباطبایی، تا علامه جعفری، تا استاد عزیز حضرت آیت الله جوادی آملی و دیگران، تمام در واقع تلاش استاد صدرا این هستش که سعی کنه در واقع در میان همه این اندیشه ها، علارغم اینکه شاید تکسلی وجود داشته باشه، یک وحدتی رو ایجاد بکنه و یک جمعی رو برقرار بکنه بین همه این اندیشه ها. و اون جمع در جمع به اصطلاح تعالی نگاه کردنه. لذا وقتی که جناب استاد صدرا وقتی سیاست متعالی ذکر میکنه، صرفا به منظور به معنای سیاست متعالیه که در حکمت متعالیه هست نیست. این تعالی رو هم در اندیشمندان و حکمای اسلامی جناب استاد صدرا میبینه و هم گاهی در اندیشمندان و حکمای غربی هم میبینه. اگر در یک حکیم غربی، در یک اندیشمند غربی ببینه که در واقع این نگاه تعالی درش وجود داره، نه صرفا حکمای گذشته مثل افلاطون و ارسطو که خب قطعاً این جنبه های توحیدی و تعالی در اونها وجود داشت، حتی در واقع اندیشمندان مدرن و معاصری که اگر در واقع در بحثایی که دارن مطرح میکنن یک نوع نگاه تعالی درشون وجود داشته باشه، جناب استاد صدرا اون نگاه تعالی رو سعی میکنه در واقع اون رو برجسته بکنه و اون رو بیان بکنه، هم به عنوان عرض به حضور شما که مزیت کار این اندیشمند و احیانا اگر نقدی داره به اون جنبه هایی هستش که در واقع این نگاه تعالی به کار بسته نشده. نکته دیگه‌ای که من عرض بکنم در خصوص، حالا چون عنوان بحثم بحث بیشتر در رابطه با علوم انسانی هست، ببینید ما در تولید علوم انسانی یک معیارهایی داریم، یک شرایطی داریم، یا حالا به قول به تعبیر امروزی شاخصهایی وجود داره برای تولید علوم انسانی. این چگونه میتوانیم مثلا در کشورمون به تولید علوم انسانی دست پیدا بکنیم؟ حقیقتا هم تولید علوم انسانی اون چیزی که بنده از بزرگ شما که میفهمم سه تا معیار مشخص داره. حالا یک معیار چهارم هم هستش که در وجود آقای دکتر صدرا هست، جناب استاد صدرا هست، اون معیار چهارم هم عرض میکنم که اون معیار چهارم فضله. اما سه تا شرط اساسی داره. کسی که میخواد در عرصه علوم انسانی به تولید علوم انسانی دست پیدا بکنه، اول باید غرب رو خوب بشناسه. غرب شناسیش یه غرب شناسی قوی باشه. یعنی غرب شناسی وقتی میگیم یعنی از بوزو شما که این علوم انسانی متعارف رو کاملا بشناسه. حالا چه بخواد این علوم انسانی به اصطلاح سیاست باشه، چه مدیریت بخواد باشه، چه جامعه شناسی باشه، چه روان شناسی باشه، هر چی که باشه، اول باید غرب رو خوب بشناسه به معنای دقیق کلمه. این شناخت غرب، ببینید منظور از در واقع غرب شناسی صرفاً به معنای مطالعه کثیر آثار غربی نیست، فهم پروژه غربی است، فهم در واقع اون عرض به حضور شما که مؤلفه های درونی اندیشه غربه، بنیادهای در واقع غربیه. یک مثالی رو عرض بکنم خدمتون، حالا عرض کنم که الان به ذهنم رسید. جناب اشتروز در مزیت فهم فارابی در افلاطون، در افلاطون شناسی و ترجمه آثار افلاطون، فارابی و دیگر حکمای اسلامی، نکته ای رو بیان میکنه. میگه که مترجمین امروز غرب شاید در شناخت زبانی و شناخت واژه‌های به اصطلاح امروزی، شناخت واژه‌های زبانی بسیار به بسیار قوی باشن، کاملا واژه‌ها رو خوب بشناسن، ولی اون منظومه فکری افلاطون رو نفهمیدن و چون منظومه فکری افلاطون رو نفهمیدن نمیتونن خوب ترجمه کنن. مثل این هستش که شما یه عرب زبانی رو، یه عرب زبان خیلی برجسته پیدا بکنید، بعد بهش بگید که خب کتاب از بود شیعه در اسلام علامه طباطبایی رو ترجمه کن، ولی این فرد اصلا شیعه شناس نیست، مباحث علمی رو خیلی نمیدونه، که خیلی به اصطلاح با مباحث کلامی شیعی، مباحث اعتقادی شیعی خیلی آشنا نیست. او صرفا بله میتواند مثلا زبان فارسی رو خوب بلده، زبان عربی هم زبان خودشه، ولی در برگرداندن بسیاری از این الفاظ به زبان عربی دچار مشکل میشه. باید در واقع محتوای مباحث شیعه در اسلام کتاب ارزم بوزش علامه طباطبایی رو بفهمه تا بتواند ترجمه بکند. لذا کار آقای دکتر نصر هستش که در واقع بتواند این رو به انگلیسی ترجمه بکنه، چون علامه طباطبایی به محتوا و منظومه فکری علامه رو میشناسه. اشتراس میگه در واقع چون مترجمین امروزین ما محتوای فکری افلاطون و ارسطو رو نمیفهمند، ترجمه های اینها ترجمه های تحت اللفظی است، نه ترجمه های در واقع محتوایی. اما حکمای اسلامی مثل فارابی و دیگران با اینکه شاید به لحاظ ترجمه‌ای به اندازه مترجمین امروز نبودن، ولی چون محتوای فکر افلاطون رو خوب فهمیدن، کاملا پروژه فکری افلاطون رو بهش رسیدن و عمق در واقع محتوای فکری اینها رو رسیدن. جناب استاد صدرا در بحث غرب شناسی این گونه هست، عمق پروژه فکری غرب رو در واقع میشناسه. این مهمه. اینجا هستش که در واقع غرب شناسی به این معناست و ما از این جهت یه مقداری ضعف داریم که غرب رو در واقع بتوانیم اون محتوای فکری غرب رو به معنای دقیق کلمه بتوانیم بفهمیم. گاهی شاید به اصطلاح فردی صدها کتاب مطالعه کند به عمق محتوای فکری غرب نرسد، گاهی شاید فردی 5 تا کتاب مطالعه کنه به عمق محتوای فکری غرب دست پیدا بکند. بنابراین اولین معیار برای تولید علوم انسانی غرب شناسی است، به این معنی که عرض کردم. دومین معیاری که ما برای علوم انسانی نیاز داریم، با توجه به فضای داخل کشورمون و در کشور ایران داریم زندگی میکنیم، ایران شناسی است. باید ایران رو خوب بشناسیم. ایران کهن، تمدن ایرانی و چگونه در واقع این تطور تمدن ایرانی وجود داشت، این رو باید خیلی خوب بفهمیم. تحولاتی که در واقع ایران داشت، ایران زمین داشت، در هم تحولات اجتماعی، هم تحولات سیاسی، هم تحولات جغرافیایی و هم تحولات تمدنی که به معنای دقیق کلمه، باید در واقع خوب بشناسیم تا بتوانیم به تولید علوم انسانی بومی و ایرانی دست پیدا بکنیم. لذا معیار دوم ایران شناسی است. معیار سومی که برای تولید علوم انسانی نیاز هست، اسلام شناسیه. اسلام رو هم باید خوب بشناسیم. در حال ما در یک جامعه‌ای داریم زندگی می‌کنیم که نمی‌توانیم اسلام را مجزای از ایران بکنیم امروزه. نمی‌توانیم اسلام را منفک از فکر در واقع جامعه ایرانی بکنیم. به هر حال ایران عرض به حضور شما که تقریباً از همون اوائل صدر اسلام تا الان این فکر اسلامی در درون ایران رشد کرده، این فرهنگ اسلامی رشد کرده، مردم در واقع نسل به نسل با این فرهنگ رشد کردن. فهم به اصطلاح اسلام، اینجا هم اسلام شناسی باز به معنای دقیق کلمه با استفاده از منابع اصیل و منابع دست اول هست. این سه تا معیار به نظر من معیار مهمی هست. الحمدلله در جناب استاد صدرا هر سه تا معیار شکوفا شده و رشد کرده. هم خودشون در واقع تلاش داشتن، هم در بحث غرب شناسی، هم در بحث ایران شناسی و هم در بحث اسلام شناسی. مراوداتی که تعاملاتی که جناب استاد صدرا حدود 3 دهه هستش، حالا بیش از 3 دهه، بنده 3 دهه در واقع خبر دارم، شاید بیش از 3 دهه باشه که جناب استاد صدرا با حوزه و دانشگاه داره و هیچگاه در واقع این مراودات قطع نشده و فعالیتی که و حضوری که جناب استاد صدرا در محافل علمی حوزوی داره، گاهی برای بنده و برخی از دوستان واقعا شگفت زده است. چطور حوصله میکنه جناب استاد صدرا تو این جلسات متعدد، تو این بحث‌های متعدد حضور پیدا میکنه؟ خب هم فرمودن از زمانی که زمان دانشجویی با علامه جعفری مأنوس بودن با آثار و اندیشه‌های علامه جعفری، هم با آثار قلمی علمای حوزوی ایشون کاملا آشنا بودن، علمای حاضر عصر حاضر، هم با آثار قلمی در واقع میراث کهنی که در سنت، لذا تمدن، ببخشید، میراث و تراث اسلامی رو کاملا اشراف دارن جناب استاد صدرا. جناب استاد صدرا آثار حکمای اسلامی رو عرض به حضور شما که این آثار رو کاملا سعی میکنه مطالعه بکنه مستقیما و بالمباشره و به صورت عرضم به حضور شما که مستقیم، چه آثار عربیشون چه آثار فارسیشون، تسلطی که در واقع نسبت به آثار حکمای اسلامی داره و و اشرافی که نسبت به آثار حکمای اسلامی داره با اون فهمی که در واقع دارن واقعا کم نظیره. حالا اگر واقعا شاید تعبیر بی نظیر هم اغراق نباشه، ولی اگر اغراق نکنیم واقعا کم نظیر هستش در این جهت. این کمک کرده جناب استاد صدرا رو که در عرصه تولید علوم انسانی یک ارسونم که گام وسیعی داشته باشد، گام به اصطلاح بسیار مهمی برداشته باشد که بتواند علوم انسانی اسلامی رو، علوم انسانی ایرانی رو کاملا در واقع هم بفهمد، هم با نگاه راهبردی اون رو تبیین بکند که در آثار قلمی جناب استاد صدرا هست و در مباحث شفاهی و گفتاری جناب استاد صدرا هم هست که بخشی شما در امروز داشتیم، و واقعا هم برای اونها بتواند به اصطلاح برنامه‌هایی رو تدوین بکند که حالا در عرصه‌های فعالیت‌های اجرایی که داشتن و کارهای ارزم بود شما که اجرایی و علمی که داشتن اینها رو نوعاً توانستن در آثار خودشون اینها رو تدوین بکنن و ارائه بکنن. اما در جناب استاد صدرا علاوه بر این سه تا شرطی که من خدمت شما عرض کردم، غرب شناسی، ایران شناسی و اسلام شناسی وجود داره، یک فضل دیگه هم هست و اون فضل تجربه عملی هست. برای جناب استاد صدرا حدود 3 دهه در واقع در عرصه قانونگذاری و سیاستگذاری کشور، در عرصه کلان قانونگذاری، چه در مجلس شورای اسلامی و چه در واقع محافلی که برای کارهای سیاستگذاری بوده حضور داشته و کاملا آشنا هست و کاملا لمس کرده. خیلی فرق میکنه یک استاد دانشگاهی که همین بحثای غربشناسی، ایرانشناسی و اسلامشناسی رو داره ولی با کارهای تجربی، به لحاظ تجربی نمیدونه خلاهای کشور کجاست در عرصه قانونگذاری و در عرصه سیاستگذاری و تدبیر امور جامعه، خیلی به اصطلاح به این خلاها توجه نداره. اما جناب استاد صدرا کاملا در واقع این رو در عرصه قانونگذاری و عرصه سیاستگذاری بوده و مطلع هستش که خلاها چیه. لذا وقتی که به تولید علوم انسانی دست پیدا میکنه، اون پروژه های راهبردی خودشون رو مینویسن، تدوین میکنن، تبیین میکنن، بیان میکنن، سخنرانی میکنن، کاملا به اصطلاح میدونه که خلاها در کجا هستش. حالا در بخشی از فرمایشات ارزم بوزشم که جناب استاد در جلسه امروز هم بوده. و آخرین نکته‌ای که عرض بکنم، نگاه جناب استاد صدرا واقعا نگاه تمدنی است و همواره در واقع سعی میکنه این نگاه تمدنی رو با یک نگاه متعالی، همون گونه که عرض کردم، با یک نگاه متعالی در واقع نگاه تمدنی رو پیش ببره. لذا هرچند جناب استاد صدرا اون 4 تا دغدغه‌ای که فرمودن، دغدغه علم، پیشرفت، دولت و کارآمدی که اشاره کردن که کاملا هم درست هستش در فرمایشات جناب استاد صدرا امروز هم بود، در جلسات متعدد هم فرمودن، ولی همه اینها رو، هم علم، هم پیشرفت، هم دولت و هم کارآمدی رو، برای اینکه در واقع بتوانه به اصطلاح اون تمدن متعالی بتواند شکل بگیرد، سعی میکنه در واقع از اینها استفاده بکنه. من استفاده کردم از فرمایشات جناب استاد صدرا و ارسونم که از فرمایشات جناب آقای دکتر شجاعی هم استفاده کردم. بسیار هم مشتاق هستم که از فرمایشات جناب آقای دکتر یوسفی راد و جناب آقای دکتر شریف لکزایی و عزیزان دیگه هم استفاده بکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر رضوانی عزیز که خیلی گویا و کوتاه و خیلی دقیق اشاره کردید به هم کارنامه علمی جناب آقای دکتر صدرا، هم تجربه زیستشون و هم ویژگی‌ها و مختصاتی که هست. امروز روز میلاد امام موسی کاظم علیه السلام هم هست. من در بین احادیثی که از حضرت امام موسی کاظم می‌خواندم و می‌دیدم مرتبط با دغدغه‌هایی که آقای دکتر صدرا دارن، چند حدیث از توحف العقول و اصول کافی انتخاب کردم. حالا 2 حدیث رو برای تبرک و تیمون و بردگیری از آموزه‌های نورانی این بزرگوار حضرت امام موسی کاظم خدمتون تقدیم میکنم. میفرمایم که لکل شیء دلیل و دلیل العاقله التفکر، و میفرمایم در جای دیگر، این رو از توحف العقول خوندم، در اصول کافی هم هست که لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، از ما نیست کسی که همواره هر روز مراقبت و محاسبه نفس نکنه و در تعبیر دیگری هم دارن که از تدبیر و نصف العیش، که تدبیر نصف زندگانی است، حالا مرتبط با اون دغدغه‌ای هم هست که ما هممون از این بزرگان آموخته ایم. در بخش بعدی در خدمت جناب آقای دکتر، خیلی ممنون آقای دکتر، استفاده
شد ایشون حدیث نفس فرمودن،
سلام
فرمودن، لطف دارن،
استفاده کرد.
گروهی آمده بودن ایران از لوشتروسی ها بودن و با ایشون ملاقات کردم، بعد که رفتن چیز کردن، یونگ لوشتروس، اگر ما لوشتروس بشناسیم تو ایران اونجاست لوشتروس جوان ماشاءالله و همین ادامه این سنت هست و ما هم واقعا بهره مند میشیم از این
نظام. آقای دکتر رضوانی انصافا تو بحث فلسفه سیاسی در تمدن اسلامی هم جدا از بحث اشتراس، بحث های ایجابی خودشون هم ارزشمند. بنده هم به عنوان دانشجو فلسفه توفیق داشتم و استفاده کردم و انشالله که خدا حفظشون کنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مصباح یزدی را، چون آقای دکترم تعلق دارن به مؤسسه آیت الله مصباح به نوعی، که این فضا را برای طلاب باز کردن و خود شخصیت آیت الله مصباح هم حقیقتاً اثر بخش بودن و میدونم آقای دکتر صدران به ایشون ارادت داشتن. خب آقای دکتر شریف لکزایی عزیز در خدمتشون هستیم. من از آقای دکتر یوسف ایراد اجازهش رو گرفتم که در خدمت شما باشیم و انشالله از مباحثتون استفاده کنیم. تشریف بیارید آقای دکتر. که ضمناً آقای دکتر نجف لکزایی هم خیلی سلام رسوندن. آقای دکتر ذکر خیرتون بود. ایشان چون یه برنامه‌ای در زاهدان دارن ظاهراً، برای ایشون یه بزرگداشتیه، خیلی مشتاق بودن در جلسه شما هم باشن، ولی گفتن که هم سلام برسونید و هم فرمودن از طرف خانواده ما آقای دکتر شریف لکزایی ارائه بحث خواهند کرد. در خدمتشون هست.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر و معين. برای بنده آموزنده بود فرمایشات آقای دکتر رضوانی عزیز و بهره مند شدم از فرمایشات ایشون در باب اندیشه و آرا و افکار آقای دکتر صدرا. البته قبل از اون فرمایشات خود ایشون هم برای ما باز تازگی داشت، با اینکه شاید برخی از این مضامین رو زیاد شنیدیم ازشون یا تو آثارشون هم مطالعه کردیم، ولی باز بر من قابل استفاده بود. به این جهت باز هم عذرخواهی میکنم که ما میخوایم راجع به آرا و آثار و افکار اندیشه ایشون صحبت بکنیم. امیدوارم خراب نکنیم بحث رو و مباحثی که آقای دکتر دارن. عرض کنم خدمتون، البته خب ابتدا آقای دکتر اون تجربه تأسیس نهاد رو فرمودن. فکر میکنم اون تجربه بسیار مهمیه، اگر تجربه نگاری نشده اون تجربه زیستی در واقع تأسیس نهاد، فکر میکنم خوبه که مفصل در جایی اون مورد استفاده قرار بگیره، هم اون تجربه احتمالاً تأسیس دانشگاه تربیت مدرس برای تربیت مدرسان در رشته‌های مختلف در قم، در حوزه علمیه قم. به هر حال اونجا تجربه تأسیس مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم که بعداً تبدیل به دانشگاه باقرالعلوم شد، اون باز به نظرم آموزنده است و هم کارهایی که شده تا به این نقطه برسه، یا بخصوص به نظرم اونجا اهداف و جهتگیری هایی که آقای دکتر و تیمشون و اساتیدی که همراهیشون بودن، اون به نظرم خیلی اهمیت داره که حالا حتی در آسیب شناسی این مراکزی که ایشون حالا مشارکت داشتن در تأسیس اونها و حضور مستقیمی داشتن، این فکر میکنم این جهتگیری ها حتما میتونه در واقع کمک بکنه.
من اگر آقای دکتر
حالا ثبت نکردن، من یک بار ازشون یک چند بار البته خواهش کردم، یه بار که نه، باید بشینیم ساعت‌ها راجع به این تجربه گفتگو بکنیم و اینها مکتوب بشه. اگر اینجا مؤسسه بانی بشه که خیلی هم عالیه و این در واقع تجربه مهم رو در واقع ثبت و ضبط بکنه. بنابراین یک بخش از کار آقای دکتر تأسیس نهاد و مشارکت در تأسیس نهادهای علمی بوده. البته اون تجربه به اصطلاح فکر میکنم در مؤسسه کار و اون در واقع مؤسسه کار و تأمین اجتماعی رو هم به نوعی آقای دکتر صدرا اونجا پرورش دادن، بنیانگذاری کردن اساساً، گرچه وجود داشته ولی پیریزی های بعدیش به نظرم خیلی مهم بوده که اون رو بتونن به یک در واقع مؤسسه کارآمد و اثر بخش تبدیل بکنن. اینم به نظرم دوباره یک تجربه مهمی هست. یک بخش از تجربه زیسته آقای دکتر صدرا تولید علم هست. من این دو سه نکته رو به عنوان مقدمه میگم و بعد میرم سراغ اون بحث حکمت سیاسی متعالی و حکمت مدنی سیاسی متعالی. در بخش تولید علم هم باز میبینیم آقای دکتر تجربه خوبی دارن. از همون ابتدای تحصیل ایشون این دغدغه رو داشتن، اونطوری که بارها من از زبان ایشون شنیدم و خاطرات ایشون رو که الان دارم مرور میکنم که از لسان ایشون شنیدم، به نظرم تو عرصه اندیشه سیاسی و عرصه حکمت مدنی به نظرم کارهای بسیار مهمی انجام شده که حالا من فقط دو تا از کارهای آقای دکتر رو که آوردم تو بحث حکمت سیاسی متعالی، بحث مفهوم شناسی حکمت سیاسی متعالی یا حکمت متعالی سیاسی، البته این تعبیر رو هم من توضیح خواهم داد که چه تفاوتی هست بین حکمت متعالی سیاسی یا حکمت سیاسی متعالی که آقای دکتر به دقت در واقع این رو بحث کردن، و خانش سیاسی متون حکمت متعالی که این حالا عنوان جلد اول یا یک در واقع برداشت اولی از مباحث حکمت سیاسی متعالی ما میتونیم ازش یاد بکنیم. پس در بخش تجربه تولید علم، حالا من فقط به اصطلاح همین بحث حکمت متعالی و خانش مجددی از میراث در واقع حکمیمون در حوزه حالا فلسفه سیاسی، این به نظرم خیلی مهم هست. و یک بخش هم ببینید تجربه ترویج دانش و تبیین این مباحث هست که به نظرم بخشی از اون رو در فضای اجرایی که ایشون داشتن و تجربه عملی که داشتن در مراکز مختلف این رو خواستن محقق بکنن و به صورت خاص در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و اندیشکده سیاست اونجا بر اون بودن که به اصطلاح این بخش رو بتونن به صورت خیلی روشنی ترویج بدن و از این آموزه ها و اندیشه ها و مباحث حکمت مدنی در واقع در ایجاد در ارائه الگوی سیاسی پیشرفت اسلامی ایرانی به خدمت بگیرن این رو و استفاده بکنن و ارائه بکنن، که حالا اونجا جلسات مختلفی که بوده به نظرم تو این فضا هم میتونه باشه. البته غیر از اون خب ایشون استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بودن و اونجا دانشجویان متعددی به هر حال پرورش پیدا کردن، راهنمایی رساله ها و پایان‌نامه های مختلفی رو به عهده داشتن و البته در مراکز دیگری که ایشون همکاری داشتن این اتفاق اونجاها هم رقم خورده. منتها از همون سالهای نخست، این که حالا من سال 75 علوم سیاسی رو شروع کردم، کارشناسی علوم سیاسی رو با دکتر صدرا، یکی از اولین استادان من در رشته علوم سیاسی بوده که اتفاقا اندیشه غرب الف هم بوده، که ما دانشگاه باقرالعلوم، من کارشناسی و ارشدم رو دانشگاه باقرالعلوم خوندم و خب آقای دکتر صدرا از همون ابتدا اونجا حضور داشتن. تلاش‌های ایشون برای بست مباحث اندیشه سیاسی که تقریبا برای اولین بار داشت در این فضاهای علمی مطرح می‌شد رو غیر از کلاس‌های درسی ایشون در گرایش‌های مختلفی که تأسیس شده بود و یک گرایش اندیشه سیاسی اسلامی بود، اونجا من به خاطر دارم که متن‌خوانی آثار فارابی رو داشتیم، متون مختلفی از فارابی تهیه شده بود توسط خودشون و انتخاب شده بود و در اون جلسات که فوق‌العاده بود و اختیاری بود، هر کسی میتونه ثبت نام بکنه از اساتید و دانشجویان، اونجا اینا خوانش میشد و این تلاش به منظور در واقع روزآمدسازی مباحث فلسفه اسلامی و فلسفه سیاسی اسلامی مشهود و ملموس بود و یکی از دغدغه‌های اصلی ایشون در اون سالها به نظرم همین مطلب بود. بر اساس همین نگاه و اینکه ما در واقع این آثار رو به نوعی روزآمد بکنیم، ایشون تلقیشون از میراث حکمای مسلمان و حتی حکمای غیر مسلمان، افلاطون، سقراط، افلاطون و ارسطو، این هستش که اساساً ببینید این آثار و میراث اینا برای انسان تولید شده و این انسان چون سیاسی هست و چون اجتماعی هست و در این زندگی نیاز داره به این آموزه ها و این دانش ها، اینا از ابتدا در واقع در فضای فلسفه سیاسی خوانش می شده و اساسا دانش فلسفه سیاسی بوده که ابتدا اصالت داشته و حضور داشته و بروز و ظهور پیدا کرد. شما آثار افلاطون رو الان ببینید، همین وجه فلسفه سیاسیش بسیار قوی هست. آثار ارسطو رو باز ببینید به همین ترتیب. ولی بعدها اینها در واقع یک سمت و سوی دیگری حرکت کرده و طبیعتاً اون خوانش غیر اصیل و تا حدودی، اگر بتونیم جرأت بکنیم نزد جناب استاد بگیم، انحرافی از مباحث فلسفی ایجاد شده که فلسفه رو یک نگاه محض بهش بکنیم، خارج از زندگی، خارج از این انسان، به فضای در واقع دیگری که به هر حال قابل مشاهده هست. اما در آثار فارابی باز می‌بینیم این متفاوت میشه، یعنی دوباره یک کسی مثل فارابی میاد و این فضای ارتباط با زندگی رو در آموزه‌های فلسفه اسلامی و فلسفه سیاسی اسلامی رقم میزنه و خب این بروز رسانی این آثار در دوره جدید و توسط ایشون و اساتیدی مانند آقای دکتر صدرا به نظرم کار ارزشمندی بوده که به هر حال اتفاق افتاده و از همین منظر به نظرم خدمات بسیار شایانی در واقع اتفاق افتاده. شاید یکی از اون دستاوردها یا یکی از اون آورده های آقای دکتر صدرا در واقع این باشه که این خوانش‌های رایجی در مراکز علمی ما تبدیل شده و امروزه ما می‌بینیم که اساتید زیادی دارن تو این حوزه در واقع ورود می‌کنن و در واقع این اتفاق رو رقم می‌زنن. همین نگاه برای آثار بعد از فارابی هم هست، یعنی آقای دکتر صدرا آثار ابن سینا رو هم با همین نگاه خوانش میکنن، آثار به خصوص خواجه نصیرالدین طوسی رو، خب ایشون استادن تو این بخش و خوانش ایشون از آثار خواجه نصیر هم به همین ترتیب هست. به ویژه این که خب در بحثی که دارن و مقایسه‌ای که میکنن مثلا خواجه رو با امام یا با فارابی، نقطه قوت خواجه رو این میدونن که به هر حال حضور داشته در مناصب اجرایی و اداری و سازوکار سامان اجتماعی حضور داشته و طبیعتاً خوانشش و متون و میراث در واقع خواجه میتونه از این منظر بر ما آموزنده باشه و بتونه یک فضایی رو ایجاد بکنه. میرسه به حکمت متعالیه و حکمت متعالیه هم از این خانش اجتماعی و سیاسی در واقع بی بهره نمیمونه و در حال آقای دکتر به صورت مستقیم و جدی در واقع وارد این حوزه هم میشن و آثار ملا صدرا رو از همین منظر مورد خوانش قرار دادن. نگاه به اسفار اربعه عقلی صدرایی با این نگاه از همون آغاز سیاسی هست. یعنی در واقع وقتی شما میگید در سفر چهارمش سیاسی و اجتماعی هست و اون سالک الالله، اون عارف الالله، اون اندیشمند، اون متفکر، اون انسانی که به هر حال این چهار سیر رو و این چهار سفر رو میخواد انجام بده، بالاخره در سفر چهارم وارد خلق و جامعه میشه و میخواد که جامعه رو هم هدایت بکنه و یک مسیر خاصی اون رو حرکت بده. اون سه تا سفر قبلی تماما مقدمه این سفر هست و اگر این سفر چهارم نباشه اون سه تا سفر هم طبیعتا بلا اثر میشه و بنابراین به عنوان مقدمه اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت. اون تفکیکی که عرض کردم هم البته اینجا اتفاق میفته. شاید در خیلی از تلقی ها که رایج هم هست اینه که خب ملا صدرا صرفا یک کارهای نظری فقط انجام دادن. البته آقای دکتر معتقدن که کارهای نظری صدرا در حوزه فلسفه و حکمت اسلامی خب غلبه داره، برخلاف مثلا حضرت امام که وجه عملیش و عملیاتیش و اجرائیش در واقع بیشتر هست و برجستگی داره و امام اون بخش عملی حکمت صدرایی رو بروز و ظهور بخشیده. دو تا اصطلاح آقای دکتر دارن اینجا، یکی همین حکمت متعالی سیاسی که این کتاب هم عنوانش در واقع اشعار به همین داره، ناظر به حکمت صدرایی است که ابعاد نظریش قوی تره. البته این به این معنا نیست که ملا صدرا وارد فضای فلسفه سیاسی نشد یا آثار مثلا سیاسی نداره. خب شواهد مشهد پنجمش کاملا سیاسی هست، در مبدأ و معاد مقاله چهارمش کاملا سیاسی هست. رساله های دیگر ملا صدرا میتونه با این نگاه خوانش بشه و از این منظر تماما سیاسی تلقی بشه. رساله کسر اسنام الجاهلیه، رساله سعصر، رساله ایغاز و نائمین و برخی از آثار، حتی شرح در واقع اصول کافی ملا صدرا، اینها همه در واقع تو این فضا میتونه مورد توجه قرار بگیره. اما این تفکیکی که آقای دکتر صدرا انجام میدن بین آثار ملا صدرا و امام، در واقع از یک طرف آثار ملا صدرا است که معطوف به سیاست و حکومت و ایشون معتقدن که ما میتونیم بگیم حکمت متعالی سیاسی، و اما در حضرت امام که اون نقطه تعالی و متعالی و برجسته عملیاتی حکمت متعالی هست، اونجا در واقع حکمت ایشون معطوف به سیاست، ایشون معطوف به حکمت هست، برعکس ملا صدرا، یعنی به دلیل همین غلبه در واقع ابعاد عملی حکمت متعالی و اینکه ایشون به عنوان یک حکیم حکمت متعالی وارد حوزه اجرایی شدن و عملیاتی کردن، اون سفرهای در واقع چهارگانه رو دوستان استعذار دارن در اون مقاله بسیار مهمی که آقای دکتر نصر هم نوشتن، ورود امام به عرصه سیاست و اجتماع رو به عنوان اون سفر چهارم ایشون تلقی کردن که خب تلقی درستی هم به نظرم هست. مطلب دیگه ای که حالا من در ادامه همین بحث که خیلی هم طولانی نشه عرایز بنده میخوام عرض بکنم، باز در همین تمایز ظریفیه که ایشون بین ملا صدرا و حضرت امام اشاره میکنن و اون این که در فضایی که امام زیست کردن، در واقع امام نخواستن یک وارد و فضاهای نگارش آکادمیک و کلاسیک بشن و به سبک و سیاق در واقع گذشته متونی رو در حوزه در واقع فلسفه اسلامی و فلسفه سیاسی نگارش بکنن، اگرچه این حالا تغییرات فلسفه ایشون در سجل که منتشر شده این کاملا نشون میده که امام چقدر اشراف داشتن به این فلسفه. یا آثار دیگر مکتوب ایشون، اون شرح جنود عقل و جهل و شرح 40 حدیث ایشون، در واقع تو این فضا به نظرم قابلیت خوانش داره، کما اینکه خوانش ها هم اتفاق افتاده. ولی به صورت جنبه های عملی به صلاح حکمت رو و بعد عملی حکمت رو تقویت کرده و بنا بخشیده و از این جهت به نظرم میرسه که یک بحث بسیار مهمی اینجا وجود داره. یک بحث دیگری که شاید خوب من اشاره بکنم در فرمایشات خود جناب استاد هم بود، اون آقای دکتر رضوانی هم به نوعی اشاره کردن، اون بحث در واقع که با عنوان خود آقای دکتر صدرا با عنوان تداول میان نظر و عمل ازش یاد میکنن، که ما اگر بخوایم حکمت سیاسی متعالیه رو امروز به صورت در واقع روز آمدی در اختیار داشته باشیم، حکمت اسلامی، حکمت سیاسی اسلامی به معنی اعمش و حکمت سیاسی متعالیه به معنی اخص که یک نهله و مکتب رو در واقع شامل بشه، ما نیاز هست که در واقع وقتی که تولید میکنیم و تو این عرصه ادبیاتی رو ایجاد میکنیم، این ادبیات رو وارد فضای اجتماعی و اجرایی و عملیاتی بکنیم، دوباره بیایم یک بازخوردی ازش بگیریم و باز ابعاد نظریش رو قنا ببخشیم، قوی بکنیم و باز دوباره این رو به عرصه اجرایی و عملیاتی نزدیک بکنیم. این رو حالا در همین کتاب خوانش سیاسی متون حکمت متعالی ایشون به صورت مبسوطی هم توضیح دادن که این در واقع تداول میان نظر و عمل هم باید اتفاق بیفته به گونه ای که وقتی اون بحث های نظری صورت میگیره، اینها بتونه وارد عرصه های عملی بشه و ما مجدداً بر اساس اون مقتضیات نظری که ایجاب میکنه اینها رو به بحث های نظری بازگشت بکنیم و بازتولید بکنیم و به طور مرتبی بین این نظر و عمل حرکت بکنیم، نه اینکه بگیم حالا ما یه چیزی تولید کردیم این دیگه بره اجرا بشه، این دیگه تمامه، این ختم حکمت سیاسی متعالی است. نه، اینطوری نیست، یا ختم فلسفه سیاسی اسلامی هست، نه، این نیاز هست که این رفت و برگشت ها و حرکت بین نظر و عمل به صورت منظمی در واقع انجام بگیره که این حکمت بتونه روز آمد و قوی بشه. خب این خلایی که البته امروز ما شاهدش هستیم، حتی در اون جلساتی که در اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیش رفتم در خدمت آقای دکتر، من بعضا جلساتی رو بودم، این خلأ رو خیلی راحت تر میشد مشاهده کرد و طبیعتا البته این رسالت جناب استاد رو که در این مرکز هستن یا دیگر اساتیدی که همکاری میکنن رو سنگین تر هم میکنه که این روز آمد سازی در واقع اتفاق بیفته. من از همین زاویه استفاده میکنم که در واقع به فرمایش آقای دکتر، این حکمت با توجه به منظری که آقای دکتر دارن و استاد محترم در واقع ارائه میکنن، با انقلاب اسلامی هم در یک نسبتی قرار میگیره. یعنی حضرت امام که این بحث رو در واقع عملیاتی میکنن و حوزه عمل رو قوی میکنن، به یک معنا پشتوانه نظری انقلاب اسلامی هم منظر آقای دکتر صدرا حکمت متعالیه هست و از این در واقع خارج نیست و به لحاظ نظری و فلسفی هم در واقع حکمت متعالیه این انقلاب رو در واقع تقویت میکنه و این بنیاد سیاسی و مدنی که این انقلاب را داره رو در واقع ایشون معتقده که این ریشه‌اش در آثار حکمی متعالیه. در یک جایی من اینجا یادداشت کردم، فرمودن در 300 سال گذشته زیر ساخت بسیاری از تحولات بزرگ از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی از حکمت صدرایی ناشی میشه. البته در همین آثار و آثار دیگر و گفتگوهایی که جناب آقای دکتر داشتن، از جمله در نشست‌هایی که در باب حکمت سیاسی متعالی ما در پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی داشتیم، اونجا اتفاقا این نگاه به خوبی تحلیل شده که این چطوری در واقع این میتونه پشتوانه این تحولات بزرگ از جمله انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی باشه. از نگاه ایشون هم رهبر انقلاب اسلامی ایران نگاه و منظر سیاسی معطوف به حکمت متعالیه داره، هم اساساً انجام یک حرکت عظیمی مثل انقلاب اسلامی اساساً بدون حکمت و پشتوانه حکمت متعالی اصلا فاقد وجاهت هست. شاید یکی از نگاه های مهمی که وجود داشته باشه اینه که این تداومش بخش عظیمش در واقع به خاطر اون پشتوانه نظریه که وجود داره. البته پشتوانه های اعتقادی هم هست که ما فعلا موضوع بحثمون در واقع اونها نیست. حکمت عملی و سیاسی مدنی به نظر ایشون باید ضمن بیان دردها درمان رو هم اشاره بکنه و به درمان هم بپردازه، که طبیعتا انقلاب اسلامی از با بهره‌گیری از حکمت در واقع تو این فضا حضور داره و این فضا رو مورد توجه قرار میده. با همین نگاه هم هست، این یک نگاه توحیدی هست و ایشون اتفاقا نقطه قوت حکمت متعالیه و حکمت سیاسی متعالیه رو نگاه توحیدی این حکمت میدونن که اهمیت زیادی داره. و چون در نگاه های رایج بین شرع و عقل به یک معنا تفکیک و تمایز قائل میشن، البته جناب استاد حضرت آیت الله لزمان جوادی آملی یک تلقی دیگری دارن، میگن اساسا عقل رو در روی شرع قرار نمیگیره، اصلا این تلقی اشتباهه و عقل رو در روی نقل هست، عقل یک چیزه نقل یک چیزه. ولی طبیعتا وقتی که ما از نگاه حکمت متعالی به بحث نگاه میکنیم، به تعبیر ایشون هر قدر عقل قوی بشه ضد شرع نیست، و هر قدر هم که شرع قوی بشه ضد عقل و ضد عرف نیست. اینا همدیگه رو کامل میکنن و اون فضای جامعی که در واقع حکمت متعالیه ترسیم میکنه، این حکمت جامع که به برهان و عرفان و قرآن همزمان داره توجه میکنه، این میتونه یک انسجام خوبی رو در فضای علمی و فکری در واقع ایجاد بکنه. یک بحث بسیار مهمی رو هم جناب استاد مطرح کردن. یک صورتبندی از فلسفه اسلامی وجود داره که فلسفه اسلامی رو به سه بخش به اصطلاح مشاء، اشراق و متعالی تقسیم میکنه. حالا اینکه این از کجا اومده، کی گفته، بالاخره درسته یا نادرسته، ولی من خودم در تأملاتی که داشتم خدمت های دکتر هم ارائه کردیم و ایشون هم تصدیق کردن، این تقسیم و این صورت بندی از فلسفه اسلامی درست نیست و نمیتونه اون کنه فلسفه اسلامی رو نشون بده. یعنی شما بگید بالاخره فارابی یک فیلسوف مشائی است، یا خواجه نصیرالدین طوسی یک فیلسوف صرفاً مشائی است، یا ابن سینا مثلا که به عنوان نماینده فیلسوفان مشاء هم معمولاً مطرح و رایج هست، آیا این میتونه در واقع این رو نشون بده؟ این با تصدیقی که آقای دکتر داشتن یک صورتبندی جدیدی رو ایشون در فلسفه اسلامی ایجاد کردن که میشه به تناظر همون در حکمت سیاسی اسلامی هم این رو در واقع ما جریان بدیم، که به اصطلاح در اونجا در اون صورتبندی که از ابداعات جناب استاد صدرا هست و از آورده های فکری ایشون هست و میتونه یک تحولی رو در فهم فیلسوفان ما ایجاد بکنه و این دانش رو در واقع ارتقا بده، اینه که ما در واقع هر کدوم از این متفکران ما صاحب یک دستگاه فلسفی هستن. یعنی به رغم اشتراکات زیادی که در حوزه نظری دارن و بعضن حتی در حوزه عملی، مواد فلسفه سیاسی اینها و مواد حکمت عملی اینها ممکنه یکی باشه یا تکراری باشه، ولی هر کدوم از اینها واجد یک دستگاه فلسفی میتونن باشن. ما میتونیم با اشعار به اون دستگاه فلسفی بیاییم اون صورتبندی حکمت سیاسی عملی اون اندیشمند رو انجام بدیم. به اختصار این هست، حالا آقای دکتر در بعضی از آثار خودشون این رو توضیح دادن،
فلسفه و حکمت فاضله فارابی. در واقع وقتی شما دستگاه فارابی رو میخواید بفهمید و فهم بکنید و ارائه بکنید، این عنوان میتونه گویا باشه برای اینکه این دستگاه رو متمایز بکنه از سایر دستگاه‌هایی که در ارزش وجود داره. حکمت و فلسفه اشراقی سهروردی، این در واقع اونجا فاضله اهمیت داره و دال به اصطلاح مرکزی فارابی میشه، اینجا اشراق و اشراقی بودن دال مرکزی فلسفه سهروردی میشه. در ابن سینا بشه فلسفه و حکمت برهانی سینوی، یعنی اون دال اصلیش بشه برهانی بودنش. در خواجه نصیرالدین طوسی بشه حکمت و فلسفه تقریبی خواجه نصیرالدین طوسی، که در واقع دست خواجه ما نشان دهند، در واقع آثارش نشون میده که ایشون به سمت تقریب کلام و حکمت و عرفان و فلسفه و اینها حرکت میکنه و این مسیر رو باز میکنه که بعدها در واقع ملا صدرا میاد حکمت متعالی صدرایی رو تأسیس میکنه، که اونجا هم میتونیم بگیم فلسفه و حکمت متعالی صدرایی. و تا حضرت امام که بشه حکمت مدنی سیاسی متعالی امام خمینی و بقیه متفکران، از جمله حالا علامه جعفری رو هم ایشون با یک تعبیر دیگری و علامه در یکی از مقالات های دکتر این رو توضیح دادن، من نسخه قبل از انتشارش رو دیدم، خوندم، استفاده کردم، در یکی دو جلسه هم از معذرشون استفاده کردم، نمیدونم چاپ شده یا نه، من حالا خود ایشون میتونن تو این قسمت، ولی من چون مکرر از ایشون شنیدم و از مکتوبات غیر قابل
مفهوم شناسون دانشنامه انجمن حکمت و فلسفه آقای دکتر علی خونی هم مدیر بوده اونجا، اینا اومدن همین تقسیم اون دانشنامه بر اساس اون تقسیم بندی تنظیم شد.
من خیلی از آثار آقای دکتر رو بعضا به ما لطف دارن قبل از انتشار اینا دیدم و خوندم و استفاده کردم، لذا بعد که چاپم میشه شاید دیگه من که داشتم و خوندم، ولی همین آثار من این چند روز دوباره تبرق میکردم، خب اینا رو من یک پایش من بودم، حالا از آقای دکتر استفاده میکردیم تو این مباحث، به هر حال دوباره بر من داشتم میخوندم، نکات آموختنی بسیار زیادی داشت که حالا صفحات مختلفی رو که من خوندم همطوری باز خط کشیدم کنارش یه چیز یادداشت کردم و تلمس کردیم این چند روز از آثاری که خدمت های دکتر بود. به هر حال اگر چون فرصت من هم خاتمه پیدا کرده بخوام جمع‌بندی بکنم، به هر حال تجربه حداقل 30 سال 3 دهه در واقع تدریس و تفکر و نگارش و کارهای دیگری که جناب استاد داشتن، یک جامعیتی نسبت به اندیشه های اسلام و ایران به ایشون اعطا کرده که آقای دکتر رضوانی خیلی خوب این بخش ها رو بیان کردن، هم یک جامعیتی نسبت به اندیشه های غرب و فلسفه غرب، چه از یونان تا دوره جدید و معاصر و جدید در واقع در ایشون به وجود آورده، تأمل در این عملیاتی کردن این اندیشه ها در علوم سیاسی و در ایران و فضای در واقع اجرایی جامعه ما که خب جاش خالی هست و یک بخش از فعالیت ها و تلاش های جناب استاد تو این بخش ها بوده، مراتبی دیدن پدیده ها بر اساس فلسفه متعالی صدرایی و بروز و ظهور اندیشه های اسلامی در مباحث سیاسی به ویژه در بحث کارآمدی به نظرم محصول در واقع این حداقل 3-4 دهه تدریس و تحقیق و کاوش و مباحث علمی ایشون هست. من اجازه میخوام در پایان عرضم به این مطلب هم اشاره بکنم که به هر حال بر اساس دیدگاه‌های استاد صدرا انسان و جامعه تنها بودن نیست، بلکه اون شدن هست و تو فرمایشات امروز ایشون هم در ابتدای جلسه دیدید که ایشون از یک انسان ایستای ثابت غیر پویای صحبت نمی کنن. این انسانی که در نگاه ایشون هست، این انسان روز به روز بعد خودش رو نو بکنه و در حال شدن هست و به هر حال در بحث جامعه هم ایشون اشاره میکنه که این جامعه وقتی به وجود میاد که این تعامل‌ها و تبادل‌ها وجود داشته باشه، این انسان دائم در حال تعامل و تبادل با دیگران هست، بنابراین این فکر و روح انسان هم پیوسته در حال این تبادل و تعامل هست. یعنی انشای اسلامی ایرانی، غرب و غیره، اینها در واقع در حال انسان دائم، در واقع انسان متفکر مثل جناب استاد صدرا، این در حال تعامل و تبادل با این نگاه ها و دیدگاه ها هست، چیزهایی رو از اونها میگیره و چیزهایی رو هم در واقع ارائه میکنه، یعنی هم پذیرنده برخی از افکار و تفکرها ممکنه باشه و هم ارائه دهنده در واقع اون تفکرها هست، که هر دوش رو جناب استاد صدرا دارن، یعنی هم دستگاه فلسفه اسلامی رو به خوبی فرا گرفتن و در بهش اشراف دارن، به خصوص حالا حکمت متعالیه، و از اون طرف هم با این جذب و هضم و دفع هضمی که ایجاد شده در واقع دارن پردازش هم میکنن و بحث‌های جدیدی رو در واقع ارائه میکنن. ما در واقع استاد صدرا رو یک اندیشمندی میبینیم زنده دل که هم از متفکران بزرگ ایران زمین تأثیر پذیرفته و بر خیلی عظیمی از پژوهشگران و محققان و دانشجویان و اساتید هم تأثیر گذار بوده، به تأثیر از اونچه که در همین کتاب خانش متون سیاسی متون حکمت متعالیشون فرمودن، به تعبیر سعدی که ایشون اونجا آوردن، من اینجا الان خوبه که اشاره بکنم: تنی زنده دل خفته در زیر گل، به از عالمی زنده مرده دل. آقای دکتر صدرا منفعل نیستن، آقای دکتر صدرا در عین اون پذیرایی و پذیرندگی که از متفکران بزرگ ایران زمین داشتن، به صورت روزآمدی دارن این کارها رو ارائه میکنن، از جمله در همین حکمت سیاسی متعالیه که انصافاً قابل اثر و قابل توجه است، و انشالله در فضای اولا علمی جامعه ما اینها بتونه مسیر خودش رو تداوم ببخشه، و از طرفی در حوزه در واقع اجرایی و عملیاتی جامعه ما که انقلاب اسلامی وامدار حکمت متعالیه هست، بتونه جای خودش رو باز بکنه و مسیر پیشرفت و ارتقای خودش رو دنبال بکنه. خیلی عذرخواهی میکنم از آقای دکتر، نمیدونم ما خرابکاری نکرده باشیم، به هر حال مشعوف شدم و مفتخر شدم که امروز در محضر جناب استاد و اساتید و بزرگواران و دوستان این صحبت ها رو ایراد بکنم، و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل علی محمد. خیلی ممنونم از جناب آقای دکتر لکسایی عزیز که به 7-8 محور، حالا اونطور که بنده یادداشت کردم، با استناد به آثار جناب آقای دکتر صدرا و همینطور ابتکارات و ابداعات مفهومی و روشی که ایشون داشتن، به خوبی اشاره کردن، و تقریبا اون خواهشی که بنده کرده بودم ازشون که بحث‌های ناظر به کارآمدی فلسفه در جامعه و سیاست را هم به خوبی بیان کردن. ممنونم از آقای دکتر لکسایی که یا الله زحمت دادیم
هرچی خودشون داشت در ما دید و بزرگواری فرمودن، فضائل خودشون الحمدلله این کار هستن، فریخته، فاضل و مایه افتخار و انشاءالله آینده دار. حالا ایشون را توی بنده حقیر دیدن با بزرگواریشون. ممنون هستم از حسن زن شما هم همچنین.
خب خیلی ممنونم از دوستانی که با ما همراه هستن، هم از طریق فضای مجازی و هم بزرگوارانی که در جلسه حضور دارن. فکر میکنم اونطور که حالا بنده بر اساس جستجویی که داشتم، سال 79 بود که یه مجموعه ای از، یعنی بین 78 تا 79 80، یه مجموعه رساله های در دانشگاه باقرالعلوم تحت هدایت آقای دکتر صدرا دفاع شد که عنوان کلیش بود نظریه دولت در اندیشه سیاسی اندیشمندان مسلمان، که مثلا در مورد خواجه نصیر، در مورد فارابی و دیگر بزرگان. یکی از پایان نامه‌هایی که در دانشگاه باقرالعلوم تو فضا با مشاوره و راهنمایی علمی آقای دکتر تا تدوین شد و بعدها اون دانشجو خودش محقق شد و پژوهشگر در حوزه فلسفه سیاسی اسلامی، عنوان رساله بود نظریه دولت در اندیشه سیاسی خواجه نصیر طوسی که آقای دکتر یوسفی راد در اون زمان که دانشجوی دانش آموخته کارشناسی ارشد بودن با راهنمای آقای دکتر اون کار رو انجام دادند که بعدها فکر میکنم همون مجموعه بود که بوستان کتاب مجموعه فلسفه سیاسی منتشر کرد و خب خود آقای دکتر یوسفی راد امروز از محققان و اساتید حوزه اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی هستند. بنده که با ایشون در تماس بودم از منش ایشون آموختم و قبلا هم از آثار ایشون و خیلی هم خوشحال شدند که این جلسه برای آقای دکتر صدرا برگزار میشه. در خدمت آقای دکتر یوسفی راد هستیم با صلوات بر محمد و آل محمد در خدمت شما.
در دوره اول جشنواره فارابی سه اثر امتیازات رو آورد که حتی تعجب میکردن. یکی کتاب آقای دکتر نجف لکزایی بود، فلسفه اندیشه سیاسی ملا صدرا، یکی هم اندیشه سیاسی فارابی آقای مهاجرنیا و یکی هم اندیشه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی کار آقای دکتر یوسف راد، طوری که شک کردن چطور میشه مؤسسه کوچیکی چیز شده. مثلا من گفتم مثلا دانشگاه تربیت مدرن با هم که خودمون اونجا بودیم، یا دانشگاه تهران نیاوردن امتیاز، نیاوردن دو مرتبه دادن اینا امتیاز، بند بازم هم امتیازات رو آوردن. این سه بار، یعنی همجا دو تا چیز شد، اینا سه بار چیز شد امتیاز آوردن. حالا رفتون گرد به اصطلاح چیزا یه مطالب دیگری در اومد، والا این ظرفیت شکل گرفته بود الحمدلله، و الحمدلله همین نیروهایی که هستن الان داریم شاهدشون هستیم. خدای دکترم که آثارش که در چیز عرض کنم سال چیز شده هم حوزه هم سراسر کشور، عزیزانی هست که واقعا این ظرفیت وجود داره. عذرخواهی میکنم من.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام عرض میکنم من خدمت حضار محترم و هم همه کسانی که از طریق مجازی به استماع این جلسه و این مباحث ارزشمندی که به نحو اجمال در ارج گذاری آقای دکتر صدرا بحث میشه و امیدواریم که مؤثر واقع بشه. من خدا رو شاکرم که این توفیق برام حاصل شد که بتونم با زبان الکن خودم، با ضعفایی که خودم اشعار دارم و ضعفای خودم، اما با قوتی که در مخاطبین خودم، در حضرات اساتیدی که در جمعشون هستم، امیدوارم که اونچه که میگم به حول الهی، قوه الهی بتونم حداقل حقی که بر گردن من جناب استاد داره بتونم ادا کنم. تلاش میکنم بحثامو تحت عنوان خاصهایی که در استاد هست و در دیگران نیست عرایزم رو عرض کنم و ارائه بدم، اما به جهت اینکه این خواست‌ها رو عرض کنم ناگزیرم یک عرض کنم تفصیلی فی الجمله داشته باشم و عرایز بنده بیشتر تو این مجالی که وجود داره توصیفی است تا تحلیلی و تا نقادانه به معنای مثبتی که این جلسه اسرانه داره، اما در این حال به جهت اقتضای وقت توصیفی است. در این حال باز قائلم هر چی بگویم واقعا کم است. اونقدر قوت ها زیاده که به حق عرض میکنم لیست این چیزایی که یادداشت کردم اگر حافظم یاری کنه بتونم بگم، خود این لیستی که عناوین تیتری یادداشت کردم وقت زیادی رو میطلبه تا برسه به اینکه هر کدوم از اینا تفصیلی رو نیاز داره. و در این حال که وقت کمه، چون قائلم علم کافی باز ندارم از قوتها و ظرفیتهایی که در درون استاد هست و در وجودشون هست و در حقیقتشون نهفته شده، ولذا باز حق مطلب قطعا ادا نمیشه. خب معمولا وقتی میخوان یک شخصیتی رو ارزیابی کنن از حیثیات عدیدهی ارزیابی میکنن، گاه از حیث علمی و عملی، گاه دانشی، بینشی، ارزشی، گاه میزان واقع نگرانه و آرمانگرایانه، گاه میزان از کنم که ارق مذهبی و برخورداری از معارف مذهبی و از حیث ملی و ملیت و هویت، گاه از حیث زمینه هایی که از کنم که موجب شده از ارزش های اصیل و غیر اسلامی و غیر اسلامی برخوردار باشه، گاه به ملاحظه زمانه ای که مؤثر بوده در شخصیت استاد. همه اینها در استاد به نحو جامعیت وجود داره، این ولذا بدون هیچ گونه مبالغه‌ای من عرض کنم که به هیچ وجه مبالغه نمی کنم، اما به میزان علمی که نسبت به دارم و اشخاص رو میشناسم، اونچه که استاد رو میشناسم و این معیارایی که عرض کردم و حیثیات چنگانه ای که عرض کردم، علمی، عملی، دانشی، بینشی، ارزشی و واقع نگرانه، آرمانگرایانه، اینها به شکل زوج در وجود جناب دکتر و متعادل و از تعابیر خاصه ایشون و متعالی وجود داره. میرسم به این که شخصیتی بسیار کم نظیر است، اگر نگم بی نظیره. عرض کنم که وضع حیث فردی، همینطور فردی، اجتماعی، سیاسی، باز اضافه میکنم در کنار اون معیارها، از جهت فردی بسیار فردی متدین، هم در خانواده متدین اون میزان اجمالی که بنده آشنا هستم از اولین دانشجویان دوره اولیه‌ای که باقر العلوم دانشجو گرفت، اون دوره که آیه اولین دوره دانشجوی باقر العلوم دوره بود که بنده و آیه دکتر لکسایی بزرگ و بعضی دیگه از کنم که با در باقر العلوم و اونم نه تحت عنوان باقر العلوم، اون موقع با مؤسسه باقر العلوم بود که بعدها با زحماتی که جناب دکتر و بعض اساتید دیگه داشتن تبدیل شد به یک دانشگاه. از این است که از اولی ترین دانشجویان آقای دکتر بودم و دانشجویان اولیه باقر العلوم که مؤسس اصلی و اساسی اون دانشگاه آقای دکتر بودم. من حافظم بسیار ضعیفه، یکیش که قطعا آقای دکتر بودن، آقای دکتر ابوالحسنی، از آقای دکتر حجت الاسلام، آقای دکتر آل غفور، بعدها آقای دکتر سلیور قلم و بعضی از اساتید دیگه که خود اساتید زحمت میکشیدن از دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس و جای دیگه دعوت میکردن، ولی این ناشی از ضعف بنده است که متاسفانه نمیتونم پاسخ کافی به سوال اصلی داشته باشم. از جهت فردی که بسیار بسیار متدین، بنده در بیش از این هم این جمع دوستان و جمع دیگه با آقای دکتر هشونش داشتم، نه تنها که استاد بنده بودن که در کسوت استادی در اوج رفاقت و بودیم و هستیم و بنده افتخار میکنم، چون سفرهای زیادی رو من آقای دکتر این مسیر قم تهران رو با هم رفتیم و اومدیم، جلسات زیادی بوده که با هم می رفتیم و لذا من بیش از این که در جلسه استفاده می کردم، استفاده های ویژه در همین سفرهای رفت و برگشت با هم داشتیم. اما میخوام وقتم رو کمتر به این چیزا بپردازم، میخوام به اون خواستها بیشتر برسم، لذا گرچه اینجا هم هر کدوم حرف ها زیاد هست، اما ناگزیرم از اینا صفچویی کنم و برسم به نکاتی که یادداشت دارم و اینها. از حیث اجتماعی دردمندترین افراد اجتماعی، همین عبارت از کنم که اجتماعی و دردمندی اجتماعی خودش کتاب میشه نوشت در حق استاد. از حیث سیاسی در اوج حضور فعال در مسائل انقلابی که خودشون اشاراتی داشتند و دارند و اینها، در اوج انقلابی بودن، ارزشمند بودن و پایداری و اعتقاد به ارزش‌های دینی و انقلابی، در این حال از کنم که معتدل‌ترین فرد که دوستان اشاره داشتند و من می‌گذرم. از حیث علمیت که اساتید فرمودن، با درک عمیق و دقیق و زیبا و از کنم که از هر جهت زیبایی‌هایی که میشه بر شما، انصافاً در شخصیت استاد بی نظیر بوده، بی نظیر در حد امروز که من درک میکنم و تطبیق میدم بر افراد بیرونی. شاید آینده ها شخصیت ها و افراد و مصادیق کاملتری، ولی اونچه که من میشناسم از کنم که استاد رو تطبیق کامل بشوندم. از کنم که از حیث مدیریتی، گرچه در پست های مدیریتی اون میزانی که آشنایی دارم و دوستان و هم خودشون اشاره فرمودن، هر جا که بودن در از کنم که توانمندی لازم رو داشتن، اما من اضافه میکنم توانمندی بالقوه‌ای که ایشون دارن و تأسف میخورم که چرا زمانه مستعد این نیست و شایستگی اینو نداره. این از کنم که تعبیر رو به کار میبرم که چرا شایستگی نداره که بیش از این از جناب استاد استفاده کنه، گرچه استاد پرهیز میکنن چون استدلالشون اینه که باید تو همون حوزه‌های علمی و درست هم میفرمان و به حق میفرمان، اما اینقدر ظرفیت زیاد هست که از کنم توانایی و انرژی هم اینقدر زیاد هست که معتقدم ایشون هم در حوزه‌های علمی این ظرفیت رو دارن، در این حال در بحث‌های عملی هم و مدیریتی هم این ظرفیت رو دارن، چون توانمندیشون خداوند اینقدر به ایشون انرژی داده که باور کن که از کنم که در اشخاص عادی نیست. چه سفرهای، یعنی این چیزی که از کنم به تجربه، ما تو این راه تهران به قم و قم به تهران می رفتیم، من خودم شخصا با وجود اینکه از استاد جوانترم خسته می شدم، یعنی وقتی که از جلسه قم دیگه برمیگشتیم در نهایت خستگی بودیم، ولی به قدر ایشون توانمند بود. ما بعد از جلسه از قم به تهران هم می دیدیم آی دکتر تا نزدیکای تهران واقعا اینقدر توان دارن و بحث دارن و گفتگو دارن و منم لذت می بردم، در این حال که شرمنده می شدم، خواب در چشمان من از کنم که کاملا مشهود بود، ولی دکتر با تمام از کنم که توانمندیشون فرمایشاتشون می فرمودن و من تأسف می خوردم چرا خواب بر من غلبه شده. حالا بگذاریم اینا رو، همهشون می ترسم که باز از کنم که نگاه کارآمدی و روزآمدی که به سنت دارن، سنت رو فرمود عزیزان، ولی ایشون سنت رو و متون سنتی ما رو هم و کلاسیک ما رو هم معتقدن نباید در اونجا بمونیم، باید اونا رو پایه قرار بدیم برای نیازهای امروزمون و اونا رو بر روزآمد کنیم. حالا میرسم بهش. نگاه اصالت دهی به قرآن در مقابل سنت، باز وقت در مقایسه بین اصلا که معارف قرآنی و سنت، باز اصرار دارن که اساس و بنیان در قرآنه، سنت هم هرچه هست به اعتبار معارف قرآنی است و اینم خودش باز حرف داره و حرفا داره که باید در جای خودش به اونا پرداخته بشه. نگاه ویژه به سیاست و علم سیاست و جایگاه اون در میان علوم که عزیزان فرمودن من رد میشن، در میان علوم، علوم سیاسی هم نگاه ویژه به فلسفه سیاسی و حکمت مدنی، این از موارد خاصیشون است، خاصهایشون است که نداریم تا کنون کسی این میزان توجهی که داشته از کنم که به میزانی که آقای دکتر داشتن و آثار تبعاتی که انشاءالله اگه یادم بمونه و برسم بهشون، اما این از خاصهای استاده که از کنم به این بحث پرداختن، گرچه شرح و بسط کافی لازم و کافی میخواد، جناب اساتید قبل خودم فرمودن فرمایشاتی، اما در این حال خیلی بحث‌ها داره، دارای متون و تألیفات بسیار گراسنگ علمی سیاسی و فلسفی سیاسی دارن. من اضافه کنم به اونچه که آقای دکتر رضوانی فرمودن، آقای دکتر لکسایی فرمودن. آقای دکتر، باز به جهت ضعف محیط بیرونه که آثاری باز چاپ نشده دارن که متاسفانه و کمال تأسف ضعف ظرفیت‌های بیرون در فهم این متون باعث شده که متاسفانه در مرحله چاپ بماند و همچنان داره خاک میخوره. چرا؟ چون آقایون مدعی هستن که آثار آقای دکتر از کام که نیاز به روزآمدی داره. من معتقدم نه، این اشتباه داره میگم. نیاز به آسان نویسی داره، چون مخاطبین متاسفانه اون ظرفیت فهم کافی و دقیق آقای دکتر ان شاء الله آینده ها این زمینه فراهم بشه که اون دقت های ظریف و دقیق و عمیقی که آقای دکتر دارن، انشالله امیدوارم انشالله که نمونه اینها در از کنم که چه در سینه ایشون و چه اونچه که مکتوب شده در مراحل نشر و اینها. و اما من مطلعم که چند متن ایشون الان، اونم خیلی متنایی حالا عمیق‌تر ایشون داره، ولی متنایی در حد لیسانس نوشته احیانا فوق لیسانس، متاسفانه داره خاک میخوره به جهت اینکه آقایون معتقدن که باید اینا باز هنوز روان نویسی بشه. این ضعف جامعه علمی ما رو میرسونه. عرض کنم که در ظرافت‌های دقیق و علمی عمیق ایشان در مفاهیم و واژگان که آقای دکتر فرمودن که هم ناشی از عرض کنم که اون دقت‌های ریاضیشون است، ولی من عرض می‌کنم فراتر دقت‌های فلسفی و فهم عمیق فلسفی این توانمندی رو در ایشون آورده که اینقدر بتونه از کنم که تولید مفاهیم عمیق و دقیق داشته باشه که از کنم که فعلا متاسفانه فهم‌ها عاجز از فهم ایشون هستن و واژگان عمیق و دقیق ایشون و اصطلاحات به حق و دقیقی دارن. اجمالا باز عرض کنم که از ظرافت‌های خاصی که دقیق و علمی و عمیق ایشون در بحث و خاص ایشون که خاص ایشون است، باز از خاصهایی که می‌خواستم عرض کنم، تقسیم بندی که ایشون در مراتب علم داره، حالا مراتب علم و در علم شناسی که حالا در حوزه فلسفه سیاسی عرض کنم که و ایشون وقتی که این بحث رو مطرح کرد، کم کم الان در حوزه‌های علمی سیاسی داره رایج میشه و بنده و شاگردان ایشون داره استفاده میکنن. تقسیم بندی و مرتبه ای که ایشون قائله که در شناخت یک پدیده و در شناخت هم علم و هم پدیده ها سه مرتبه وجود داره. یک از کنم که حقیقت شناسی که در پاسخ به سوال چرایی از پدیده است و چرایی علم است، یعنی اگه سوال بشه که چرایی وجود داره، ضرورت چه بوده، منشأ ضرورت چی بوده، ضروریات چی بوده، خب باید پاسخ از کنم که پاسخ چرای شناسانه داشته باشیم و در این صورت بریم به سمت سوی این که از کنم به حقیقت اون شی برسیم و یعنی آثارش و نتیجهش حقیقت شناسی شی است. اگر پرسش از بود شناسی، یعنی مرتبه بعدی که پرسش از یک شی به میان میاد، پرسش از چیستی شناسی یک علم است، یعنی بود شناسی یک علم است، ماهیت شناسی یک علم است، سرشت یک علم است. اگر پرسش که بخشی از پرسش هایی که متوجه یک شناخت یک پدیده است، متوجه شناخت یک علم است، پرسش از این است که این علم چیست، سرشتش چیه و ماهیتش چیه، نه حقیقتش. حقیقتش که همون سوال اولین بود، آغازین بود. و از کن در این صورت باید از کنیم که به چیستی شناسی بپردازیم. و پرسش آخری که پرسش ها از این سه قسم خارج نیستن، در یک حصر عقلی اصلا خارج نیستن، که ویژه ایشون است که این رو انصافا از کنم که ابداع کردن، پرسش ها چگونگی شی است که این به نظر بنده من ندیدم تا به حال و خاص ایشون است که تولید کرده و الحمدلله داره رواج پیدا میکنه در حوزه علم شناسی و پدیده شناسی. باز از مسائلی که خاص ایشون است، ظرافت‌های دقیق علمی عمیق ایشون در اصلا که منابع شناخت که تاکنون
این میزان زیبا ظریف ظرافتش در و خاص بودنش در این است که الان عرض میکنم در ایجاد ارتباط تکمیلی و تکاملی که بین منابع شناخت ایجاد میکنن. منابع شناخت عقلی، معرفتی، فطری یا ذوقی، حالا با یک تمایز اجمالی که وجود داره، و تجربی و قرآنی. به قدری زیبا این جناب استاد عرض کنم که یک رابطه تکمیلی و تکاملی بین اینها ایجاد میکنه که کم نظیره و تا کنون قبل از اینکه ایشون این بحثا رو رایج کنه کمتر کسی من ندیده بودم که اینقدر قشنگ بتونه اینها رو مراتبی یک رابطه تکمیلی از عقل گرفته، فطرت گرفته، وحی گرفته، تجربه گرفته، عرف و تجربه گرفته، اینا خاص ایشونه انصافا. عرض کنم که باز از مواردی که باز خاص ایشونه به نظر بنده در بحث فلسفه سیاسی اسلامی است که تا کنون نگاه‌هایی که نسبت به فلسفه سیاسی بود انصافاً فلسفه سیاسی اسلامی در یک محجوریت خاص وجود داشت. همه می‌دونیم یک نگاه‌های ترجمه‌ای از کنم که یونانی معابی و از کنم چند تا نقطه که بسته به افرادی که تو این حوزه اظهار نظر کردن میشه یک اصطلاحاتی رو در حقشون ادا کرد، من نمیخوام اشاره داشته باشم، جز از زمانی که جناب استاد ورود پیدا کردن به این حوزه هیچ کسی دیگه حق مطلب رو ادا نکرد بلکه بناحق قضاوت میکرد. اما پافشاری ایشون بر این که این گروه فلسفه سیاسی باقر العلوم چقدر انرژی میداد و انرژی میده که این قوم است، این باقر العلوم، این پژوهشگاه، این پژوهشکده اندیشه سیاسی، این گروه فلسفه سیاسی از کنم که مؤسسه از کنم که امام خمینی آقای مصباح هست و چند تا نقطه که میتونه و توانمند است و به حق است که با توجه به قوم و بنیانهای وجود معارفی که در قوم هست و حوزه های علمی هست این فلسفه سیاسی اسلامی رو باید همت کنیم و رونق بدیم و حقیقتش رو بشناسیم اون گونه که اشاراتی امروز در جلسه شد. خب این خاص ایشون کسی نبوده و به حق حجت خدا بود و هست که اگر نبود ایشون معلوم نبود که از کنم این حق مطلب ادا می شد و چه به سر فلسفه سیاسی اسلامی می اومد. بعضن میگن که از مسلمان ها فلسفه سیاسی ندارن، چیزی ندارن، اون چه که دارن مثلا آثار فلان است اینا، که ولی بعد که دست شاگرد پرورده هایشون رفتن و میرن و همچنان انصافا میبینیم چه اقیانوسی است که به برکت و به پشتوانه معارف وحیانی چقدر عمق داره و خب قطعا ایشون تأثیر نقش کلیدی و اساسی داشت در این احیایی که وجود داره. عرض کنم ایشون خواستن در مسائلی که امروزه نظام مبتلا است، بسیار افراد کارشناسان اظهار نظر میکنن مشکلات نظام چیه، کجا سو، هر کدوم نظرات خاصی میدن از منظر خاص خودشون، اما این رویکرد فلسفه سیاسی ایشون موجب شده که ایشون دست بذارن به کلیدی ترین مشکل نظام و اون مسئله کارآمدی. به قدر عمیق، دقیق، زیبا به این شناسایی این مسئله برآمدن که واقعا هر چقدر غور بشه روی این بیشتر ظرافت این نگاهشون پی برده میشه که واقعا ما مشکل کارآمدی در حوزه‌های مختلف در سطوح مختلف داریم که اگر این مسئله جدی گرفته بشه واقعا چقدر میتونه انقلابی ایجاد کنه در از خواهم که حوزه های مختلف و در رفع مشکلات یکی پس از دیگری. از کنم که من چقدر وقت دارم؟
ما جلسه ساعت 19 به پایان است ولی شما بحثتون رو بفرمایید.
ایشون به حق یک اندیشمندن. در تعاریفی که در اندیشه ورزی و در تمایزی که بین اندیشمند و دانشمند، در تمایزی که بین اندیشه ورزی میکنن که گفته میشه که یک اندیشمند مثلا باید ابتدا مسئله داشته باشه، مسئلهش هم از محیط بیرون گرفته باشه و با محیط ارتباط کافی برقرار کرده باشه و بعد متناسب با محیط مسئله محیط بیرون اندیشه ورزی کرده باشه، انصافا که دقیق این که دقیق ترین عمیق ترین و به حق ترین مسائل رو شناسایی کرده و کلیدی ترین مسئله رو به خاطر اینکه با محیط بیرون در این حال که در اوج خرد ورزی و عقل نظری رو به نحو کامل به خدمت میگیره و در این حال این از همون تعادلی که و تکمیل و تکاملی نگاه تکمیلی که ایشون داره و کمتر افراد هستن که متعادل باشن و این دو جنبه رو حفظ کرده باشن که در شخصیت ایشون وجود داره، در این حال با محیط بیرون مسئله دردمندیش و مسئله شناسیش و کلیدی ترین و اساسی ترین شناسایی مسئله از هم که ایشون سر آمد است و این باز از وجوه خاص بودن ایشونه و تجویزی که داره و اندیشه ورز علاوه بر اینکه حالا از محیط بیرون متناسب با علمیت و بهره‌گیری از عقل نظری خرد ورزی میکنه، تجویزی که میکنه این خودش باز مهمتره. بسیاری از فیلسوفان ما در حوزه خرد تجویز عاجز بودن، یعنی ورود کافی مفید شایسته نداشتن، نتونستن، ولی ایشون خوشبختانه این را هم به نحو مطلوب داشتن و این باز از وجوه خاص بودن ایشونه. نگاه راهبردی در حوزه مسائل میدانی و عملی، خب این نگاه را هر کسی نداره، بسیار بسیار افرادی کم میتونن داشته باشن. شایستگان بایستگان اونایی که از علمیت کافی، علمیت هم در نگاه‌های راهبردی، یعنی علم‌ها برخوردار از علومی هستن که این علوم توانمندی ایجاد میکنه که بتون نگاه راهبردی داشته باشی، به پشتوانه این نگاه فلسفی و فیلسوفانه از کنکم و اونم سیاسیش نه فلسفه عام از کن که این ویژگی رو در بهشون ایجاد کرده که بتونه نگاه راهبردی به مسائل داشته باشه، معطوف به هدف و در همون جایی که امروز نیاز انقلاب اسلامی هست که ایشون اشاره داشتن. بنده هم اگه برسم از کنم که اشاره خواهم کرد. از کنم که من برسم به اون عرایض پایانیم، اون وجه خاص بودن آخر خودم رو از داشته باشم که قرار بوده موضوع بحثم باشه که فلسفه سیاسی فاضله فارابی که در همون اوائل عرایضم داشتم و معنی خاص، اما اینجا میخوام باز کوتاه تفصیلی دیگه ای داشته باشم. اون چارچوبی که اما تحت این عنوان عرض میکنم، اون چارچوبی که ایشون برای فهم تاریخ فلسفه سیاسی اسلامی از کنم مطرح میکنه، این هم زیباست، یعنی انصافا زیبا دیده، عمیق دیده، عمیق فهم کردن که آقای دکتر رضوانی به حق اینجا و آقای دکتر نکسایی حق مطلب رو ادا کردن. من فقط خواستم این تیتر رو به عنوان خاص بودن عرض کنم که فهمی عمیق از تاریخ فلسفه سیاسی اسلامی چقدر زیبا از حکمت جاویدان شروع میکنه و اصالت میده، یعنی با این کار به فلسفه سیاسی اسلامی از حکمت جاویدان شروع میکنه که احساس نکنه این فلسفه، کسی احساس نکنه فلسفه سیاسی اسلامی پشتوانه نداره. نه، پشتوانه عمیقی داره، با منطق قوی دفاع میکنه از این. از خونم این ایده خودشون، این سیر تحولی و تکاملی که برای تاریخ فلسفه سیاسی اسلامی تر میکنه، از حکمت جاویدان شرقی ایرانی تا حکمت یونانی، چقدر زیبا با یک منطق قشنگ اینها رو طراحی میکنه و تا فلسفه سیاسی اسلامی و تو فلسفه سیاسی اسلامی هم به قدری منطق قویه که از فارابی تعبیر میاره، حکمت فاضله فارابی تا حکمت تقریبی قبلش، تا حکمت عقلی سینوی، تا حکمت از کنم که تقریبی خواجه نصیرالدین طوسی، تا حکمت از کنم که عرفانی عقلی سهروردی و تا حکمت تجمیعی ملا صدرا، بعد حکمت تو خود حکمت صدرایی، حکمت صدرا و حکمت صدرایی، چقدر زیبا، خود این زیبایی خاص خودشو داره که یک جا تعبیر به حکمت صدرا میاره که در این صورت از حکمت صدرا، حکمت تجمیعی یاد میکنه، اما یک بار هم حکمت از کنم که صدرایی تعبیر میاره که خود این تمایزاتی داره و دلایلی هم برای این بحث داره که من نمیخوام وارد بشم. و اونجا میرسه به حکمت دوره معاصر که سرآمدش حکمت سیاسی امام خمینی است نسبت به صدرا. میفرماید حکمت متعالی سیاسی که آقای دکتر لکسایی اشاراتی فرمودن در تمایز این دو تا واژه که باز از خلاقیت های ویژه و خاص آقای دکتر صدراست، کلی پرسش داره و پرسش ها شده که دکتر صدرا آخه چه فرقی میکنه بین حکمت متعالی سیاسی و حکمت سیاسی متعالیه که ایشون کتاب مینویسه، کتاب ها مینویسه، اما خب ضعفی که وجود داره احیانا هم افراد این ضعف رو هنوز به جهت کاستی هایی که وجود داره خب تصور میکنن که فرقی نداره، که از کنم آقای دکتر داره با الفاظ داره بازی میکنه که خیلی من عذرخواهی میکنم که این تعبیر رو آوردم در آقای دکتر که این رو بی‌انصافی میکنن این عبارات رو به کار میبرن، اما دکتر تمایزاتی که بین اینها قائله میرسه به زمان امام که دیگه امام رو در رأس از کنم که یعنی مصداق کامل حکمت سیاسی متعالیه تجمیعی میدونه، که این تجمیع به چه جهت، یعنی باز خیلی زیباست، امام رو هم چون هم یک نظریه پرداز، یک فیلسوف سیاسی میدونه، یک نظریه پرداز کامل سیاسی میدونه و هم یک دکتورین سیاسی میدونه و هم یک مدیر سیاسی کامل میدونه، و لذا امام رو جامعه همه فیلسوفان گذشته در سه سطح فلسفه ورزی و اقتضاء فلسفه ورزی و ارتباط فیلسوف و محیط بیرون دکتورین داشتن و فراتر از کنم که ارتباط عملی فیلسوف با محیط بیرون یعنی مدیر بودن، همه اینا رو اون وقت تطبیق میده بر امام. این هم از ویژگی ها خاص زیبا دیدن آقای دکتر است و خاص بودن های آقای دکتر است که اینا. و نکات دیگه هم دارم از کنم، خودم ضعف جسمی متاسفانه نمی کشه که بیش از این عرض داشته باشم. آقای دکتر اون چرا که عرض کردم بسیار بسیار شایستگی و بسیار زیاده، از کنم که اجمالی است که نیاز به تفصیل ها داره، علمیت بنده کم است که بتونم عرض کنم که بیش از این عرض کنم. همین هم که عرض کردم بسیار بسیار هر کدوم میتونه تفسیر ها و تفسیر ها داشته باشه. عذرخواهی میکنم از جناب آقای دکتر، عرض کنم که بنده خیلی بهشون بدهکارم، خیلی بدهکارم، چون خیلی از ایشون خاطره دارم، خیلی لایق ها شایستگی های از ایشون در وجودشون هست برای بنده، بسیارشون در وجود متعدده الگو هستم، بنده لیاقت ندارم و نداشتم از کنم که بتونم از کمالات ایشون استفاده کافی و وافی داشته باشم. عذرخواهی میکنم واقعا زمانه رو در این حال که یک نعمتی هست برای زمانه ایشون برای مراتب مختلف حکومت و حکومتداری و دولت مردان و دولت و رؤسای حکومتی از مراتب عالی تا مراتب پایین تر، ضعف تأسف میخورم که چرا استفاده لازم رو از ایشون نمیشه. بسیار میتونه نظراتش هم در حوزه های نظری بسیار مفید واقع بشه، هم در حوزه های عملی و هم در حل مشکلاتی که امروز نظام درگیر اون هست. باز هم عذرخواهی میکنم که ضعف بنده، کاستی های بنده، ناتوانی بنده نتونست و نمیتونه حق جناب استاد رو ادا کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد. خیلی ممنونم از جناب آقای دکتر یوسفی اراد. و خب این خودش یه فضیلتیه و باید به آقای دکتر صدرا تبریک گفت، ضمن اینکه به خود آقای دکتر یوسفی اراد هم باید تبریک گفت، چون زمانه ای که سنت استادی شاگردی آدم احساس میکنه دیگه کم رنگ شده، این ارادت و این اشتیاق و اون حرارتی که در بیان آقای دکتر یوسفی اراد بوده که خب حداقل 3 دهه است 2 دهه است از دانشجوی ایشون در معذر آقای دکتر صدرا میگذره، ولی خب متاسفانه این نوع سنت ادب و احترام استاد شاگردی متاسفانه کمرنگ شده که خوشبختانه مثال نقض خیلی خوب برای این کمرنگ شدن همین رابطه خوبیه که آقای دکتر یوسف ایراد به خوبی هم اشاره کرده. آقای دکتر شما تواضع کردید توی بیانتون، ولی ویژگی های خاص و قابل اعتنایی که در کارنامه علمی آقای دکتر صدرا بود ما هم استفاده کردیم. امروز از صبح توی مؤسسه همایش بوده، یه همایشی بود، همایش علوم شناختی، درسته؟ و شاید بیش از 50 تا سخنران توی پنل‌های مختلف. دوستان مؤسسه هر چه ساعت به سمت 5 و 6 و اینا میومد انرژیاشون میافتاد. چند نفر که در واقع عذرخواهی کردن و رفتن، خدای دکتر علمی همینطور. ولی جالبه که الحمدلله مباحثی که مطرح شد، چون من بعضی از بازخوردام از فضای مجازی دارم، مباحث ارزشمندی بود. آقای دکتر صدرا یک آقای ملکوتی یک هدیه ناقابلی از طرف مؤسسه تدارک دیده شده که من از حاج آقای رضوانی دعوت میکنم بیان. آقای دکتر تشفیل شما. آقای دکتر
البته من یه نکته رو ایشون هم شایستگی های خودش رو در حقیقت بزرگوار هستن، ما رو هم اینطور تلقی کردن، ممنون هستم. همه عزیزان فضاله خودشون رو، آینه وجود خودشون رو ما رو دیدن، لطف کردن. حقیقتا زمانه ما زمانه ی حالا ظاهرن مشکله، اما خداوند وقتی میخواد اراده کنه که ملتی رو میندازه تو دست انداز. مرد میباید که به صلح، سنگ میباید که آید به کار، مردم بی سنگ که آید. خداوند پیامبرانش رو بیشتر از همه زحمت داده، اون چه خود بر انبیا رفت از بلا هیچ کس نداده. ملتی رو که میخواد چیز بکنه میندازه تو دست انداز که بتونه بیاد بالا. نشون میده این داره تمدن سازی میخواد بکنه. یک تو این دوره خود انقلاب یه فرصتی بوده برای ما، خداوند شکم یک نظامی رو باز کرد در اختیار ما گذاشته. این کم اینا اتفاق تقریبا میگه گفت نمیفته به راحتی. این جریانات انعطافی نقاط عطف تاریخن. یک واقعه قضیه اساتید بزرگواری رو هم ما توفیق داشتیم دستبوسشون داشتیم، از علامه جعفری، از علامه مصباح یزدی، از علامه، همه اینا رو توفیقی بوده واقعا. کمتر اینا برای هر کسی نصیب میشه، نعمتن و اینا حجتن، اینا حجتای خدا هستن بر ماها بودن. مثلا من سه‌شنبه از ظهر تا غروب شخصا زانو به زانو علامه جعفری رساله دکترامو گذاشتم، ارشدمو خدمتشون گذروندم. همین حقیقت مایه و واقعیت سیاست، همین مطلبی که از منظر ایشون گذروندیم. یا چهارشنبه بعد از ظهر میرفتیم قم در منظر علامه مصباح بودیم تا غروب، یعنی همین طور ادامه داشته. بزرگان آیه ابراهیم دینانی، آیه دکتر داوری، همه اینا رو ما دستبوسشون داشتیم. واقعا هم اینا بیش از اون که دانشمند و فیلسوف باشن متخلقن، اخلاق اینها چیز یاده، یعنی مربی بودن بعد معلم بودن و اینا رو گذراندیم. انصافا هم دوستان بسیار خوبی، یعنی اینا خود اینها عرض کنم حضور شریفون ذوق انگیزه، یعنی محضر خود اینا آدم لذت میبره. خیلی چیزها رو دوستان دارن مطرح میکنن که ما که به حال سابقه سنی اینا رو به اینا نگفتیم، اما چیزایی رسیدن که اونجا امام علی میفرمان رب عامل الی من هو افقه، یعنی ما حاملی بودیم از فارابی رسانی، ولی اینا انصافا فقیه تر بودن. و رب حامل الی عرض کنم ولیس به فقیه. خیلی وقتا ما خودمون واقعا نفهمیدیم این رو، گفتیم ها، اما اونا چیزایی رو فهمیدن که ما که نگاه میکنم میگم انصافا خداوند چطور چیز میکنه. و اینها رو ما داریم میبینیم. خوشبختانه این نعماتی بوده و انشالله همه کمک بکنن کارآمدی نظام رو ببریم بالا، انشالله وارد مرحله تمدن سازی بشیم که قطعا هم همینه، خداوند اراده کرده و داریم میبینیم. اما لازمش همین بسایی است، اینچنینی است، عمیق، علمی، عملیاتی، روزآمد، کارآمد. عذرخواهی میکنم اساتید معززم افتخار دادن
دوستان تشریف بیارن که هم هدیه استاد رو ببینیم، هم یه عکس دست جمعی بالا در کنار تصویر آقای